فصل 19.
اگر قرار بود الیزابت آرا و عقایدش را از خانواده خودش بگیرد، تصویر چندان خوشایندی از سعادت زناشویی یا آسایش خانوادگی در ذهنش شکل نمی گرفت. پدرش شیفته جوانی و زیبایی و ظواهر خوشخلقی که خود معمولاً جلوه همان جوانی و زیبایی شده بود و با زنی ازدواج کرده بود که درک و فهم ناقص و ذهن محدودش خیلی زود به عشق و محبت او خاتمه داده بود. احترام، اعتماد و ارج و قرب برای همیشه رخت بربسته بود و تمامی تصوراتش درباره سعادت زناشویی نقشه براب شده بود. اما آقای بنت از آن نوع آدمهایی نبود که سرخوردگی و ناکامی ناشی از تصمیم نسنجیده خود را با روی آوردن به لذایز و شادیهایی جبران کند که بسیاری از آدمهای ناکام بعد از خطاها یا حماقتهای خود به آن روی می آورند. آقای بنت به کتاب و طبیعت علاقه داشت و لذت و مشغولیت اصلیش همین بود. از همسرش خیلی به او نمی رسید جز جهالت و بلاهتی که گاه باعث تفریح و مزاحش می شد. این سعادتی نیست که مردان در زندگی با همسرانشان انتظار دارند، اما جایی که از سایر خوشیهای زندگی خبری نیست، آدم عاقل از هر آنچه هست استفاده می کند. البته الیزابت از نادرستی رفتار پدرش به عنوان شوهر نیز غافل نبود. همیشه هم از مشاهده آن ناراحت می شد. اما چون برای توانایی های او احترام قائل بود و قدر رفتار محبت آمیزش را می دانست، سعی می کرد چیزهایی را که به چشمش می آمد فراموش کند. می دید که پدرش برخلاف وظایف زناشویی و ظواهر احترام، مدام همسر خود را در مقابل بچه هایش کوچک می کند که این کار مستحق سرزنش بود. اما سعی می کرد اینها را نیز از فکر خود خارج کند. با این حال قبلن هیچگاه معایبی را که نصیب فرزندان چنین ازدواج نامناسبی می شد به این شدت حس نکرده بود و هیچگاه نیز تا این اندازه به زیانهایی که از انحراف استعدادها ناشی می شد پی نبرده بود. همان استعدادهایی که اگر درست به کار گرفته می شد، لااقل آبرو و احترام دخترانش را حفظ می کرد، هرچند که افق ذهن همسرش را وسعت نمی داد. الیزابت از رفتن ویکهام خوشحال شده بود، اما دلیل نداشت که از رفتن هنگ هم راضی باشد. مهمانی های بیرون منزل یک نواختر از قبل شده بود و توی منزل هم با مادر و خواهری سر و کار داشت که مدام از ملال و یک نواختی همه چیز شکایت می کردند و همین شکایت ها خودش موجب افسردگی محیط خانوادگیشان می شد. البته کیتی شاید دیگر به حال و روز عادیش برگشته بود، چون از چیزهایی که ذهنش را می آشفت دیگر خبری نبود، اما خواهرش که مستعد چیزهای بدتری بود، احتمال داشت در جایی که هم محل آبتنی بود و هم اردوگاه نظامیان به سبکسری و گستاخی بیشتری روی بیاورد. به این ترتیب به طور کلی چیزی را که قبلاً گهگاه حس می کرد حالا واضح‌تر می دید. می فهمید اتفاقی که قبلاً بی صبرانه منتظرش بوده اگر اتفاق بیفتد، آن رضایتی را به ارمغان نخواهد آورد که به خود وعده داده بود. از این رو لازم بود برای رسیدن به خوشبختی واقعی منتظر وقت دیگری بماند. نقطه قوت دیگری داشته باشد که امیدها و آرزوهایش بران استوار شود. به امید آینده خوش باشد، اما اکنون خود را تسلا دهد و آماده سرخوردگی دیگری هم باشد. سفرش به ناحیه دریاچه ها حالا موضوع خوشایندی برای فکر کردن بود. بهترین وسیله تسلایش در آن ساعات ناراحتی و اندوه بود که مادرش و کیتی با بدخلقی ها و ناسازگاری هایشان به آن دامن می زدند. اگر می شد جین را هم برد، سفر کاملی از کار در می آمد. فکر می کرد جای شکرش باقیه که چیزی هست که آرزو کنم. اگه همه چیز کامل و مهیا بود دل مرده تر می شدم. اما حالا که مدام از نبودن خواهرم متاسف و ناراحتم، لااقل بهانه‌ای دارم تا به تحقق انتظاراتم امید ببندم. کاری که همه ی قسمتاش بر وفق مراد باشه قابل تحقق نیست. فقط با پذیرفتن وجود یه جور ناراحتی میشه یأس کامل رو از خود دور کرد. لیدیا موقع رفتن قول داده بود زود به زود برای مادرش و کیتی نامه بنویسد و جزئیات کارهایش را شرح بدهد، اما نامه هایش دیر به دیر می رسید و خیلی هم کوتاه بود. نامه هایی که به مادرش می نوشت مطلب زیادی نداشت جز اینکه مثلا تازه از کتابخانه برگشتند، کجا فلان افسر و بهمان افسر همراهشان بوده یا کجا انقدر زیورالات قشنگ دیده که هوش از سرش پریده، یا مثلا لباس تازه‌ای خریده یا چتر آفتابی تازه‌ای گرفته که باید شرح و وصفش را بنویسد، اما عجله دارد و باید زود برود چون خانم فورستر صدایش زده و قرار است با هم به اردوگاه بروند. از نامه هایی هم که به خواهرش می نوشت باز مطلبی در نمی آمد، چون در نامه هایش به کیتی با اینکه مفصل تر بودند زیر جمله هایی که می شد بقیه بدانند خط می کشید. دو سه هفته بعد از رفتن لیدیا، سلامت و نشاط و بگو بخند رفته رفته به لانگبور برگشت. همه چیز ظاهر شادتری پیدا کرد. خانواده هایی که زمستان را به شهر رفته بودند بر می گشتند و تفریحات تابستانی و دید و بازدیدها از سر گرفته می شد. خانم بنت آرامش همیشگی خود را که با زود رنجی توأم بود باز یافت و در اواسط ماه ژوئن نیز کیتی آنقدر حالش جا آمده بود که وقتی به مریتون می رفت دیگر اشک نمی ریخت. این علامت خوبی بود برای الیزابت که امیدوار باشد در کریسمس آینده کیتی آنقدر عاقل شده باشد که هر روز اسم یک افسر را نبرد، مگر آنکه باز هم با تصمیم گیری بی مورد و غلط وزارت جنگ یک هنگ دیگر بیاید در مریتون مستقر شود. زمانی که برای آغاز گردش در شمال تعیین کرده بودند به سرعت نزدیک می شد. فقط دو هفته مانده بود که نامه ای از خانم گاردینر رسید که نوشته بود هم باید دیرتر بروند و هم باید زودتر برگردند. آقای گاردینر به خاطر کاری که پیش آمده بود نمی توانست تا دو هفته بعد از آن، یعنی در ماه ژوئیه، به سفر برود و می بایست ظرف یک ماه هم به لندن برگردد. این مدت برای سفر دور و دراز کافی نبود و نمی شد جاهای زیادی را دید، یا لااقل با آن راحتی و فراغتی که قبلا تصور می کردند نمی شد همه جا را دید. به این ترتیب مجبور بودند فکر سفر به ناحیه دریاچه ها را از سرشان خارج کنند و به فکر سفر جمع و جورتری بیفتند. با این حساب در چنین موقعیتی نمی شد به جاهای شمالی تر از دربیشر رفت، اما در دربیشر جاهای دیدنی زیاد بود و می شد بیشتر سه هفته را آنجا گذراند. خانم گاردینر همانجا برایش جاذبه خاصی داشت، شهری که او سالهایی از زندگیش را در آن سپری کرده بود و حالا قرار بود چند روز در آن به سر ببرد، قاعدتاً کنجکاویش را تحریک می‌کرد و همینطور زیبایی‌ها و مناظر بدیع متلاک، چاتسورس، دادل یا پیک. الیزابت خیلی ناراحت شد. دلش را خوش کرده بود که به ناحیه دریاچه‌ها خواهد رفت. هنوز هم فکر می‌کرد شاید زمان برای این سفر کافی باشد، اما الیزابت عادت کرده بود که به هر اوضاعی رضایت بدهد. اصلاً خلق و خویش طوری بود که در هر حال راضی باشد. این بود که خیلی زود همه چیز دوباره عادی شد. اسم دربیشر خیلی چیزها را به یاد می آورد. وقتی اسم دربیشر می آمد، الیزابت بی اختیار به فکر پمبرلی و مالک آن می افتاد. با خود می گفت، ولی می تونم بدون هیچ مانع و محدودیتی وارد ناحیه اون بشم و از سنگای معدنی بلورینش برای خودم بردارم بی اون که حتی متوجه حضور من بشه. مدت انتظار دو برابر شده بود. می بایست چهار هفته بگذرد تا دایی و زنداییش بیایند. این مدت هم سپری شد و آقا و خانم گاردینر با چهار فرزندشان بالاخره به لانگبور نامدند. بچه ها که دو دختر 6 و 8 ساله و دو پسر کوچکتر از آنها بودند می بایست به دختر عمه‌شان جین سپرده شوند که خیلی مورد علاقه آنها بود و ملایمت و خوش اخلاقیش باعث می شد از هر لحاظ بهترین فرد برای رسیدگی و تر و خوش کردن آنها باشد. جین به آنها یاد می داد، بازی می کرد و دوستشان هم داشت. گاردینرها فقط یک شب در لانگبورن ماندند و صبح روز بعد همراه الیزابت به سوی دیدنی ها و گردش خود روانه شدند. از یک چیز مسلماً لذت می بردند و آن هم جور بودن همسفران بود. همین جور بودنشان سبب می شد که با ملایمت و حوصله با سختی های سفر کنار بیایند. شوق داشتند که هرچه بیشتر به آنها خوش بگذرد و با خوشخلقی و فهم و شعور خود اگر هم ناملایماتی پیش می آمد حل و فصل می کردند. لازم نیست در وصف درویشر مطلبی بگوییم یا درباره جاهای قشنگی که در مسیرشان بود قلم فرسایی کنیم. آکسفورد، بلنهیم، وارویک، کنلورث، بیرمنگام و نقاط دیگر به قدر کافی شناخته شده هستند. فقط بخش کوچکی از درویشر مورد نظر ماست. بعد از دیدن همه جاهای مهم آن ناحیه، در شهر کوچک لمتون توقف کردند که زمانی محل زندگی خانم گاردینر بود. خانم گاردینر به تازگی متوجه شده بود که بعضی از آشناهای قدیمیش هنوز آنجا زندگی می کنند. الیزابت از زنداییش شنید که در 5 مایلی لمتون ملک پمبرلی واقع است. پمبرلی در مسیر اصلی نبود، بلکه می بایست 1-2 مایل راه فرعی رفت تا به آنجا رسید. شب پیش از آن وقتی درباره مسیر خود حرف می زدند، خانم گاردینر گفته بود که دلش می خواهد یک بار دیگر هم پمبرلی را ببیند. آقای گاردینر هم تمایل نشان داد. بعد نظر الیزابت را پرسیدند. زنداییش گفت: عزیزم، دوست نداری جایی را ببینی که این همه وصفش را شنیدی؟ خیلی از کسایی که تو می شناسی اهل اینجا هستن. می دونی که ویکام تمام دوره جوانیش را اینجا گذرونده؟ الیزابت ناراحت شد. می دانست که کاری با پمبرلی ندارد. قاعدتاً می بایست میلی به دیدن آنجا نشان ندهد. باید بگوید که از دیدن عمارت‌های بزرگ خسته شده. زیاد از این جور خانه‌های بزرگ دیده و دیگر شوق و ذوقی برای دیدن قالی‌های نفیس یا پرده‌های حریر ندارد. خانم گاردینر به سادگی الیزابت خندید و گفت: اگه قرار بود خونه مجللی با کلی اسباب و اساس ببینیم، من خودم اصلا اهمیت نمی دادم. منظره های این ناحیه خیلی دیدنی هن. بهترین جنگل ها همین جاست. الیزابت دیگر چیزی نگفت، اما ذهنش آرام نمی گرفت. مدام فکر می کرد که شاید موقع دیدن آن محل تصادفاً با آقای دارسی رو برو بشود. خیلی بد می شد. از فکرش صورتش قرمز می شد. فکر کرد به جای تن دادن به چنین خطری بهتر است روکراست با زنداییش صحبت کند. اما این کار هم ایرادهایی داشت. بالاخره به این نتیجه رسید که خودش پرسجو کند تا بفهمد ساکنان قصر آنجا هستند یا نه. اگر ساکنان قصر آنجا بودند، آن وقت به ناچار به عنوان آخرین راه حل موضوع را با زنداییش در میان می گذاشت. شب که الیزابت تنها شد، از دختر خدمتکار پرسید که آیا پمبرلی جای قشنگی است یا نه، اسم مالکش چیست، و بعد با نگرانی سوال کرد که آیا افراد خانواده صاحب قصر برای گذراندن تابستان به آنجا آمدند یا نه. خوشبختانه جواب سوال آخرش منفی بود. نگرانی هایش برطرف شد. بعد که خیالش راحت شد، تازه احساس کرد خیلی هم کنجکاو است که آن عمارت را ببیند. صبح روز بعد که دوباره موضوع مطرح شد و بار دیگر نظر الیزابت را پرسیدند، الیزابت با آمادگی کامل و در عین بی‌طرفی جواب داد که مخالفتی ندارد. به این ترتیب قرار شد به پمبرلی بروند.
بخش سوم، فصل های 1-19. فصل اول.
الیزابت در طول مسیر وقتی برای نخستین بار چشمش به جنگل پمبرلی افتاد کمی دلهره داشت، و سرانجام که به طرف عمارت پیچیدند فکر و ذهنش کاملا ناآرام شد. پارک بسیار وسیع بود و انواع زمین پست و بلند در آن دیده می شد. از یکی از پست‌ترین نقاط وارد شدند و مدتی در میان جنگل زیبایی پیش رفتند که در محدوده وسیعی دامن گسترده بود. فکر الیزابت آنقدر مشغول بود که نمی توانست حرف بزند، اما همه نقاط و چشماندازهای زیبا را می دید و تحسین می کرد. آرام آرام نیم مایل سربالایی را طی کردند و بعد خود را بالای تپه وسیع دیدند که دیگر در آن خبری از جنگل نبود و چشم هر ناظر خود به خود به خانه پمبرلی می افتاد که آن طرف دره‌ای بود که جاده با شیب نسبتاً تندی به درون آن می پیچید. عمارت بزرگ و قشنگی بود که از سنگ ساخته بودند و روی زمین مرتفعی خودنمایی می کرد و پشت سرش یک ردیف تپه های بلند جنگلی دیده می شد. در مقابل آن آب نهری که منظره طبیعی داشت جمع می شد و به نهر بزرگتری می ریخت بیان که هیچ نوع دستکاری و تغییرات مصنوعی در آن دیده شود. کناره های نهر نه خیلی منظم بود و نه پیرایه های کاذب داشت. الیزابت خوشش آمد. هیچ وقت جایی رو ندیده بود که طبیعت این همه در آن هنرنمایی کرده باشد و زیبایی طبیعت با سلیقه های نازل بشری آلوده نشده باشد. مسافران فقط تعریف و تمجید می کردند و در آن لحظه الیزابت فکر می کرد که بانوی پمبرلی بودن زیاد هم بد نیست. از تپه پایین آمدند، از پل عبور کردند و به طرف در ورودی رفتند. داشتند به نزدیکترین نمای عمارت نگاه می کردند که باز هم تمامی نگرانی های الیزابت از این که مبادا صاحب عمارت را ببیند به سراغش آمد. می ترسید که دختر خدمتکار اشتباه کرده باشد. اجازه خواستند تا عمارت را ببینند و به سرسرا هدایت شدند. الیزابت هنگامی که منتظر سرایدار بودند با خودش فکر کرد که آنجا چه می کند. سرایدار آمد. زن محترم و سالمندی بود که قیافهش چنگی به دل نمی زد، اما چنان مؤدب و با نزاکت بود که الیزابت اصلا تصور نمی کرد با چنین کسی روبرو خواهد شد. به دنبال او به سالن غذاخوری رفتند. سالن وسیع و خوشقواری بود که خیلی قشنگ به سر و وضعش رسیده بودند. الیزابت کمی نگاه کرد و بعد به کنار پنجره رفت تا چشماندازش را ببیند. تپه پردرختی که از آن پایین آمده بودند و از این فاصله شیبدارتر به نظر می رسید منظره قشنگی داشت. هر نظم و آرایشی که به زمین داده بودند خوب بود. الیزابت به کل آن منظره رودخانه، درخت‌های دو طرف رودخانه و پیچ و خم دره تا جایی که می‌شد دید نگاه کرد و از همه اینها لذت برد. وقتی به اتاق‌های دیگر رفتند، این مناظر هم تفاوت پیدا می‌کردند، اما از هر پنجره‌ای تنها چیزی که دیده می‌شد زیبایی بود و زیبایی. اتاق‌ها مجلل و قشنگ بودند و اسباب و اساسشان هم متناسب با ثروت مالکشان بود، اما الیزابت می‌دید که نه زرق و برق زیادی در آنها به کار رفته و نه ادا و اطوار بیهوده، و در دل به ذوق و سلیقه صاحب آن عمارت آفرین گفت. رنگ و لعاب این اسباب و اساس در مقایسه با عمارت روزینگز کمتر بود، اما ظرافت و ذوق و سلیقه بیشتری در آن به کار رفته بود. فکر کرد میتونستم بانوی اینجا باشم. میشد که تا حالا با این اتاقا اخت شده باشم. به جای اینکه مثل غریبه ها نگاهشون کنم، میشد حسابی کیف کنم که مال خود من هستن. اون وقت دایی و زندایی مهمون من بودن و من از اونا پذیرایی میکردم، اما نه. الیزابت به خودش آمد. نه، نمیشد. دایی و زندائیمو نمی دیدم. اجازه نمی داشتم دعوتشون کنم. یاداوری خوبی بود. باعث شد که بر احساسش که شبیه حسرت بود غلبه کند. دلش می خواست از سرایدار بپرسد که آیا اربابش واقعا آنجا نیست، اما جرأت نمی کرد. بالاخره داییش همین را پرسید. الیزابت با نگرانی رویش را برگرداند و شنید که خانم رینولدز در جواب می گوید که بله، ایشان آنجا نیستند، اما منتظریم که فردا با عده زیادی از دوست و آشناها تشریف بیارن. الیزابت خیلی خوشحال شد که دست بر قضا سفرشان به آنجا یک روز عقب نیفتاده بود. زندائیش صدایش زد تا برود تابلوی را نگاه کند. الیزابت به آن طرف رفت و تصویر آقای ویکام را دید که وسط چند تابلوی کوچک دیگر بالای پیش بخاری نصب شده بود. زندائیش با لبخند پرسید که آیا خوشش می آید؟ سرایدار نزدیک شد و توضیح داد که این تصویر آقای جوانی است که پسر مباشر ارباب فقید است و ارباب با خرج خودش او را بزرگ کرده. بعد اضافه کرد: حالا به ارتش رفته ولی متاسفانه سر به هوا شده. خانم گاردینر لبخند زد و به خواهرزاده شوهرش نگاه کرد، اما الیزابت نمی توانست به لبخند و نگاه او پاسخ بدهد. خانم رینولدز به تابلوی دیگری اشاره کرد و گفت: اون یکی ارباب منه، خیلی شبیه از کار در اومده. هر دو تابلو توی یه موقع کشیده شدن، حدود 8 سال پیش. خانم گاردینر به تابلو نگاه کرد و گفت: تعریف شخصیت ارباب شما رو زیاد شنیدم، قیافه جذابی دارن، ولی لیزی تو میتونی بگی که این تابلو شبیه اصله یا نه؟ خانم رینولدز وقتی فهمید که الیزابت ارباب او را میشناسد احترام بیشتری به جا آورد. این خانم جوان آقای دارسی رو میشناسن؟ الیزابت رنگ به رنگ شد و گفت: کمی. فکر نمی کنید عالی جناب بسیار جذابی هستن خانم؟ چرا، خیلی جذاب هستن. من که کسی به جذابیت ایشون ندیدم، اما تو راه روی بالا تابلوی قشنگتر و بزرگتری از ایشون هست. این اتاق محل مورد علاقه ارباب فقید بود و این تابلوهای کوچیک از همون موقع اینجا هستن. خیلی به این تابلو علاقه داشتن. معنیش از نظر الیزابت این بود که به همین علت تابلوی ویکام همانجاست. بعد خانم رینولدز توجه آنها را به تابلویی از دوشیز دارسی جلب کرد که در زمان 8 سالگیش نقاشی شده بود. آقای گاردینر گفت: دوشیز دارسی هم به جذابیت برادرشون هستن؟ اوه بله، جذابترین بانوی جوونی هستن که دیده شده، خیلی هم با کمالات. تمام مدت ساز میزنن و آواز میخونن. تو اتاق بغلی یه ساز جدید هست که تازه برای ایشون آوردن، هدیه اربابه. ایشونم فردا با ارباب میان. آقای گاردینر که رفتار بی تکلف و مطبوعی داشت، با سوالها و اظهار نظرهای خود باعث میشد خانم رینولدز بیشتر به حرف بیاید. خانم رینولدز هم یا برای فخر فروشی یا به علت دلبستگی و علاقه خیلی خوشش می آمد که درباره ارباب و خواهر ارباب صحبت کند. اربابتون طی سال زیاد تو پمبرلی می مونن؟ نه اونقدر که من دلم می خواد آقا، ولی می تونم بگم نصف سالو اینجا هستن. دوشیز دارسی همیشه تابستونا اینجا میان. الیزابت با خودش گفت: جز مواقعی که به رمزگیت میره. اگه اربابتون ازدواج کنن شما ممکنه بیشتر زیارتشون کنین. بله آقا، ولی نمیدونم چه موقعی ازدواج میکنن، نمیدونم کی لایق ایشون هستن. آقا و خانم گاردینر لبخند زدند. الیزابت نتوانست جلوی خودش رو بگیرد و گفت: لابد خیلی میبالن به این که شما همچین نظری داریم. خانم رینولدز جواب داد: هر چی میگم این حقیقته، هر کس ایشونو بشناسه همینو میگه. الیزابت فکر کرد که این دیگر مبالغه است، اما تعجبش بیشتر هم شد چون سرایدار ادامه داد: در تمام عمرم یه حرف درشت از ایشون نشنیدم، در حالی که از 4 سالگیشون اینجا بودم. این تعریف و تمجیدها بیش از حد تصور بود و به هیچ وجه با اعتقاد الیزابت جور در نمی آمد. الیزابت کاملا اعتقاد داشت که آقای دارسی آدم خوشخلقی نیست. الیزابت کنجکاو شد. دوست داشت چیزهای بیشتری بشنود. این بود که وقتی داییش باز به حرف زدن ادامه داد، خیلی ته دلش از او تشکر کرد. داییش گفت: کمتر کسی پیدا میشه که بشه این طور از اون تعریف و تمجید کرد. خوش به حال شما که همچین اربابی داریم. بله آقا، خودم میدونم. اگه تمام دنیا رو بگردم بهتر از ایشون پیدا نمی کنم. من همیشه نظرم این بوده که هر کس تو بچگیش خوب بوده، تو بزرگیش هم خوبه. ایشون شیرین ترین و مهربون ترین پسر کوچولوی عالم بودن. الیزابت چیزی نمانده بود که به سرایدار خیره شود. با خودش فکر کرد، آقای دارسی رو میگه؟ خانم گاردینر گفت پدر ایشون مرد بی‌نظیری بودن. بله خانم درسته، پسرشونم به ایشون رفتن، همونقدر به فکر نیازمندا هستن. الیزابت میشنید، تعجب میکرد، به شک میافتاد و بی‌صبرانه دلش میخواست مطالب بیشتری بشنود. در اون لحظه خانم رینولد جزین هیچ جاذبه دیگری برای الیزابت نداشت. درباره تابلوها، ابعاد اتاقها و قیمت اسباب و اساس حرف میزد، اما الیزابت به این چیزها توجه نداشت. آقای گاردینر که این تعریف و تمجید مبالغ آمیز او از ارباب را ناشی از نوعی تعصب خانوادگی میدانست، با این حرفها سرگرم میشد. این بود که کمی بعد دوباره برگشت به همین موضوع. موقعی که داشتند از پله ها بالا می رفتند، خانم رینولدز باز با شور و حرارت درباره فضایل ارباب خود داد سخن داد. گفت ایشون بهترین مالک و بهترین اربابی هستن که تا حالا وجود داشته. مثل جوانای بیبندوبار امروزی نیستن که جز خودشون به چیز دیگه ای فکر نمی کنن. حتی یه مستجر یا خدمتکارم پیدا نمیشه که از ایشون به نیکی یاد نکنه. بعضی ها ایشونو مغرور میدونن، اما من هیچ وقت نشونه ای از غرور تو ایشون ندیدم. به نظر من علتش اینه که مثل جوانای دیگه وراجی نمی کنن. الیزابت فکر کرد این تعریف و توصیف ها چقدر اونو دوست داشتنی جلوه میده. همانطور که قدم بر می داشتند، زندائیش زیر گوش او گفت این تعریف و تمجیدا با رفتاری که با دوست بیچاره ما کرده جور در نمیاد. شاید ما اشتباه کرده باشیم. بعیده، منبع ما موثق بوده. وقتی به سرسرای وسیع طبقه دوم رسیدند، به اتاق نشیمن بسیار زیبایی هدایت شدند که به تازگی با ظرافت و سلیقه بیش از اتاقهای پایین آراسته شده بود. سرایدار توضیح داد که اینجا تازه برای خوش آمد دوشیزه دارسی مهیا شده است، چون دوشیزه دارسی آخرین بار که به پمبرلی آمده بود گفته بود که از این اتاق خوشش آمده است. الیزابت گفت واقعا برادر خوبی هستن، و به طرف یکی از پنجره ها رفت. خانم رینولدز انگار می دانست که دوشیزه دارسی وقتی وارد این اتاق بشود حتما خوشش می آید. گفت ایشون همیشه همینطورن، هرچی خواهرشون بپسندن فوری مهیا می کنن، کاری نیست که برای خواهرشون نکنن. فقط گالری تابلوها و دو یا سه اتاق خواب مانده بود که ندیده بودند. در گالری تابلوهای عالی بسیار زیاد بود، اما الیزابت از نقاشی سررشته‌ای نداشت. در میان تابلوهایی هم که در طبقه پایین دیده بود، سرش را برگردانده بود و به تابلوهایی نگاه کرده بود که با کرایون از دوشیزه دارسی کشیده بودند، چون هم سوژه‌اش جالب‌تر بود و هم ملموس‌تر بود. در گالری پورتره‌های خانوادگی زیاد بود، اما چیزهایی که توجه غریبه ها را به خود جلب کند زیاد نبود. الیزابت نگاه می کرد و به دنبال تنها چهره می گشت که برایش آشنا بود. بالاخره پیدایش کرد. خیلی شبیه آقای دارسی بود، با همون لبخندی که الیزابت یادش می آمد که وقتی به او نگاه می کرد به گوشه لب آقای دارسی می دوید. چند دقیقه غرق در فکر مقابل تابلو ایستاد و قبل از رفتن از گالری باز هم برگشت و به این تابلو نگاه کرد. خانم رینولدز گفت که این پورتره را در زمان حیات پدر آقای دارسی کشیده بودند. در این لحظه احساسی که الیزابت از صاحب پورتره در دل داشت بسیار محبت‌آمیزتر از احساسی بود که در زمان آشناییش با او تجربه کرده بود. تعریف و تمجیدهای خانم رینولدز هم به هر حال تأثیرش را گذاشته بود. چه تمجید و تحسینی با ارزشتر از تمجید و تحسین یک خدمتکار زیرک. الیزابت اندیشید که او به عنوان برادر، مالک و ارباب، مسئول خوشبختی چه عده زیادی است. می تواند سبب درد یا شادی چه تعداد از آدم ها شود. چه خوبی ها و بدی هایی می تواند بکند. هر موضوعی که سرایدار مطرح می کرد در تایید خصایل و شخصیت دارسی بود، و الیزابت هنگامی که مقابل تابلو ایستاده بود و نگاه صاحب پورتره را بر خودش می دید، احساس امتنانی داشت که عمیق‌تر از هر زمان دیگری بود. گرما و صمیمیت نگاهش را به یاد آورد و تلخی رفتار و بیانش را تا حدودی از یاد برد. بعد از تماشای همه قسمت‌هایی که می‌شد دید، از پله‌ها پایین آمدند. از سرایدار خداحافظی کردند و باغبانی که کنار در سرسرا دیدند، مشایعتشان کرد. وقتی داشتند از میان چمنها به طرف رودخانه می‌رفتند، الیزابت برگشت تا بار دیگر به عمارت نگاه کند. دایی و زندایی‌اش نیز ایستادند و هنگامی که دایی‌اش داشت زمان ساخت آن عمارت را حدس می‌زد، ناگهان صاحب عمارت از جاده‌ای که به کنار عمارت و به استابل‌ها منتهی می‌شد به طرفشان آمد. 20 یارد بیشتر با هم فاصله نداشتند و آمدن او چنان ناگهانی بود که نمی‌شد از دیدنش اجتناب کرد. بلافاصله نگاهشان به هم افتاد و شرم عمیقی به چهره هر دو دوید. آقای دارسی واقعاً یکی خورد و از تعجب خشکش زد. اما زود به خودش مسلط شد. به طرف آنها آمد و شروع کرد با الیزابت حرف زدن، البته نه با خونسردی کامل، اما با ادب و نزاکت کامل. الیزابت ناخودآگاه سرش را برگردانده بود، اما با نزدیک شدن آقای دارسی ایستاد و با نوعی دست پاچگی که نمی توانست پنهانش کند به سلام و احوال پرسی او جواب داد. آمدن ناگهانی آقای دارسی یا شباهتش با تابلویی که تازه دیده بودند شاید کافی بود تا دایی و زندایی الیزابت مطمئن شوند که این آقا کسی نیست جز آقای دارسی. اما تعجب باغبان از دیدن ناگهانی اربابش بلافاصله اطمینان آنها را بیشتر کرد. موقعی که آقای دارسی داشت با الیزابت صحبت می کرد، دایی و زندایی الیزابت کمی آن طرفتر ایستاده بودند. الیزابت که متعجب و سردرگم بود، نمی توانست به قیافه آقای دارسی نگاه کند و نمی دانست به احوال پرسی های او در مورد افراد خانوادهش چه جوابی بدهد. مات و متحیر بود از تغییری که در رفتار آقای دارسی نسبت به آخرین مرتبه دیدارشان احساس می کرد و با هر جمله‌ای که آقای دارسی به زبان می آورد، فقط دست پاچگی الیزابت بیشتر می شد. تمام فکرهایی که قبلن کرده بود، اینکه اگر آقای دارسی او را در آنجا ببیند چقدر بد می شود، حالا با شدت به سرش هجوم می آورد. الیزابت یکی از آزاردهنده ترین لحظه های زندگیش را تجربه می کرد. آقای دارسی هم حالت آسوده‌ای نداشت. وقتی حرف می زد، لحنش آن وقار و آرامش همیشگی را نداشت. سوالهایش را در مورد زمان عزیمت الیزابت از لانگبورن و اقامتش در دربیشر چند بار تکرار کرد، آن هم چنان تند و شتاب زده که کاملا نشان می داد افکارش سر و سامان ندارد. سرانجام دیگر چیزی به ذهنش نرسید بگوید. چند لحظه ایستاد بیان که چیزی بگوید. بعد یک باره به خود آمد و خداحافظی کرد. بقیه نزد الیزابت آمدند و از آقای دارسی تعریف و تمجید کردند، اما الیزابت که چیزی نمی شنید، غرق در احساسات خود در سکوت به دنبال آنها براه افتاد. شرم و آزردگی وجودش را فرا گرفته بود. آمدنش به آن مکان بدترین و نسنجیده ترین کار عالم بود. لابد خیلی به نظر آقای دارسی عجیب آمده بود. از نظر چنین مرد مغروری باید تعبیر بری داشته باشد. انگار الیزابت به عمد خودش را سر راه او قرار داده است. اوه، چرا اصلا به اینجا آمده بود؟ چرا دارسی هم یک روز زودتر از موعد به خانه اش آمده بود؟ اگر 10 دقیقه زودتر از آن عمارت خارج شده بودند، چشم او به آنها نمی افتاد، چون معلوم بود که همان لحظه از راه رسیده بود و تازه از اسب یا کالسکش پیاده شده بود. الیزابت بارها و بارها از فکر این دیدار ناجور قرمز شد. اما رفتار آقای دارسی خیلی فرق کرده بود. معنایش چه بود؟ اصلا جای تعجب داشت که با الیزابت حرف زده بود. آن هم با این همه ادب و نزاکت، به علاوه احوال پرسی از افراد خانواده الیزابت. هیچ موقع او را اینقدر متواضع ندیده بود. هیچ وقت هم مثل این دیدار نامنتظره مؤدب و ملایم حرف نزده بود. چقدر متفاوت بود با آخرین ملاقاتشان در روزینگز، هنگامی که نامش را به الیزابت داده بود. الیزابت فکرش به جایی نمی رسید. به هیچ طریقی هم نمی توانست از این تغییر رفتار سر در بیاورد. حالا دیگر به گذرگاه زیبایی در کنار آب رسیده بودند و هر قدمی که برمی داشتند به قطع زمین تازه تری می رسیدند یا به گوشه قشنگی از جنگلی برمی خوردند که به طرفش می رفتند. اما مدتی طول کشید تا الیزابت متوجه این چیزها بشود. بی اختیار با تعریف و تمجیدهای دایی و زندائیش موافقت نشان می داد و ظاهرن هم به هر جایی که آنها نشانش می دادن نگاه می کرد. اما واقعا هیچ کدام از این منظره ها را نمی دید. افکارش فقط متوجه یک نقطه از عمارت پمبرلی بود که آن لحظه آقای دارسی در آن بود و هیچ فرقی هم نمی کرد که کدام نقطه باشد، فقط نقطه‌ای باشد که آقای دارسی باشد. دلش می‌خواست بداند که در آن لحظه چه فکرهایی در سر آقای دارسی است، درباره او چه فکر می‌کند، آیا با وجود همه پیشامدها هنوز برای او عزیز است یا نه. شاید به این علت ادب و نزاکت نشان داده بود که احساس آسودگی می‌کرد، اما نه، چیزی در لحن صدایش بود که به احساس آسودگی شباهتی نداشت. الیزابت نمی دانست که دارسی از دیدنش ناراحت شده یا خوشحال، اما شکی نبود که دارسی خونسرد و بی تفاوت نبوده. بالاخره همراهانش به او گفتند که حواسش کجاست. این بود که الیزابت به خودش آمد و فهمید که باید حواسش را جمع کند. وارد جنگل شدند، کمی ایستادند تا از رودخانه دل بکنند، بعد راه سربالایی را در پیش گرفتند. در نقاطی که از لابلای درخت ها می شد اطراف را دید، مناظر دلانگیزی از دره ها، تپه های روبرو، رشته های طویل درخت و گاهی قسمت هایی از نهر به چشم می خورد. آقای گاردینر گفت که دلش می خواهد دور پارک را حسابی بگردد، اما فکر کرد خیلی طول می کشد و از حد پیاده روی تجاوز می کند. باغبان با لبخند فاتحانه گفت که از 10 مایل هم بیشتر است. این بحث فیصله پیدا کرد و آنها همان راه آشنای قبلی را در پیش گرفتند. بعد از مدتی از سراشیبی وسط درخت های سوار بر هم گذشتند و در یکی از باریکترین قسمت‌های رودخانه به کنار آب رسیدند. از پل کوچکی که با حال و هوای مناظر اطراف سازگاری داشت عبور کردند. این نقطه بکرتر و دست نخورده تر از جاهای دیگر بود. دره در این قسمت تنگتر می شد و غیر از رودخانه فقط برای گذرگاه باریکی وسط درخت‌های انبوه و بکر جا باز کرده بودند. الیزابت دلش می‌خواست پیچ و خم‌های این گذرگاه را بپیماید، اما وقتی از پل عبور کردند و متوجه فاصله مسیرشان تا خانه شدند، خانم گاردینر که زیاد اهل پیاده‌روی نبود گفت که دیگر نمی‌تواند ادامه بدهد و فکر و ذکرش این بود که هرچه زودتر به کالسکه‌شان برسند. الیزابت هم رضایت داد و همگی از آن سوی رودخانه از نزدیک‌ترین مسیر به طرف خانه به راه افتادند. اما آهسته پیش می رفتند، زیرا آقای گاردینر که خیلی به ماهیگیری علاقه داشت، هرچند کمتر برایش پیش می آمد که این علاقه خود را ارضا کند، مدام ماهی های قزلالایی را که در آب خودنمایی می کردند تماشا می کرد و با باغبان درباره آنها گپ می زد. به خاطر همین سری پیش نمی رفتند. در جریان همین آهسته رفتن بار دیگر غافلگیر شدند و دیدند که آقای دارسی از فاصله‌ای نچندان دور دارد به طرفشان می آید. تعجب الیزابت دست کمی از دفعه قبل نداشت. درخت های گذرگاه در این قسمت تنکتر بود و آنها آقای دارسی را قبل از رسیدنش می دیدند. الیزابت به رغم تعجب و حیرت لااقل بیش از دفعه قبل آمادگی ملاقاتش را داشت. از این رو تصمیم گرفت اگر آقای دارسی واقعاً به نزدشان آمد، با آرامش و خونسردی با او هم صحبت بشود. البته برای چند لحظه فکر کرد که شاید آقای دارسی می‌خواهد به سمت دیگری بپیچد، چون پیچ و خم گذرگاه اندکی آقای دارسی را از نظر پنهان می‌کرد. اما بعد از آن پیچ و خم آقای دارسی درست مقابل آنها سر در آورد. الیزابت با یک نگاه متوجه شد که آقای دارسی همچنان آن ادب و نزاکت دفعه قبل را دارد. الیزابت هم با تأسی از همین ادب و نزاکت شروع کرد به تعریف و تمجید از زیبایی های آن محل. اما به محض آن که الفاظ دلنگیز و سحرآمیز از دهانش خارج شد، فکرهای آزاردهندهی به سراغش آمد و خیال کرد که تعریف و تمجیدش از پمبرلی شاید سوء تعبیر شود. این بود که رنگ به رنگ شد و ساکت ماند. خانم گاردینر کمی عقبتر ایستاده بود. آقای دارسی وقتی سکوت الیزابت را دید، از او خواهش کرد که افتخار بدهد و او را با دوستانش آشنا کند. الیزابت اصلا انتظار این همه ادب و نزاکت را نداشت. بی اختیار لبخند زد، چون آقای دارسی حالا می‌خواست با همان آدم‌های آشنا بشود که موقع خواستگاری با غرور علیه آنها سخن گفته بود. الیزابت فکر کرد وقتی بفهمه اینا کی هستن چقدر تعجب می‌کنه. لابد اونا رو جای آدمای سطح بالا گرفته. بلافاصله معارفه انجام شد. الیزابت موقعی که نسبت خانوادگی آنها را می‌گفت، زیر چشمی به آقای دارسی نگاه می کرد تا ببیند چه عکس العملی نشان می دهد. انتظار داشت آقای دارسی به محض شناختن این هم صحبت‌های سطح پایین به نوعی خودش را پس بکشد. البته آقای دارسی از فهمیدن نسبت قوم و خویشی آنها تعجب کرد، اما با صبر و شکیبایی این تعجب را پنهان کرد و نه تنها راهش را نگرفت و نرفت، بلکه به طرفشان رفت و سر صحبت را با خانم گاردینر باز کرد. الیزابت خیلی خوشحال شد و احساس کامیابی کرد. چقدر مطبوع و تسلابخش بود که قوم و خویش هایی داشت که سبب سرفکندگیش نمی شدند. با دقت و توجه خاصی به همه حرف هایی که میان آنها رد و بدل می شد گوش می سپرد و از هر سخن و جمله‌ای که داییش به زبان می آورد احساس غرور می کرد، زیرا همه این سخن ها و جمله ها نشانه فراست و ذوق و آدابدانی او بود. موضوع صحبت خیلی زود به ماهیگیری کشیده شد و الیزابت شنید که آقای دارسی با ادب و نزاکت تمام از داییش دعوت می کند که تا زمانی که در آن حوالی به سر می برد هر وقت دلش خواست بیاید ماهیگیری کند و حتی وسایل ماهیگیری به او تعارف می کند و قسمتهای پرماهیتر رودخانه را نیز نشانش می دهد. خانم گاردینر که دست در دست الیزابت راه می رفت، نگاهی حاکی از تعجب به الیزابت انداخت. الیزابت چیزی نگفت، اما از این نگاه خیلی خوشش آمد، زیرا همه این تعارف ها و آدابدانی ها را ناشی از حضور خودش می دانست. اما حیرت و تعجب خود الیزابت حد و اندازه نداشت و مدام به خود می گفت چرا اینقدر عوض شده؟ از چی ناشی می شه؟ برای من نیست، به خاطر من نیست که رفتاراش اینقدر تلطیف شده. سرزنش‌های من تو هانسفورد نمیتونه این همه تغییر به بار آورده باشه. امکان نداره که هنوز عاشقم باشه. مدتی قدم زدند. دو خانم جلوتر راه می‌رفتند و دو آقا پشت سرشان. به سمت پایین و به کنار نهر رفتند تا گیاهان قشنگ کنار آب را بهتر ببینند. در این حین جاها عوض شد، زیرا خانم گاردینر که از پیاده‌روی آن روز خسته شده بود و دیگر تکیه دادن به بازوی الیزابت را کافی نمی دید، از شوهرش خواست که بیاید کنارش تا دست او را بگیرد. آقای دارسی جای خانم گاردینر را در کنار الیزابت گرفت و به این ترتیب به راهشان ادامه دادند. بعد از سکوتی کوتاه، الیزابت شروع به صحبت کرد. دلش می خواست آقای دارسی بداند که او قبل از آمدنش مطمئن شده بود و آنجا نیست. به خاطر همین صحبتش را از اینجا شروع کرد که آمدن آقای دارسی برایش کاملا غیر منتظره بوده. بعد اضافه کرد سرایدارتون به ما میگفت که شما زودتر از فردا نمیاین. حتی قبل از اومدنمون از بیکویل با خبر شده بودیم که شما به این زودی به این حوالی نمیاین. آقای دارسی تصدیق کرد، اما توضیح داد که کاری با مباشر خود داشته و همین باعث شده چند ساعتی زودتر از بقیه همسفرانش به اینجا بیاید. بعد ادامه داد فردا اول وقت میان، بین اونا کسایی هم هستن که قبلا با شما آشنا شدن، آقای بینگلی و خواهرشون. الیزابت فقط سری تکان داد. افکارش بلافاصله متوجه زمانی شد که برای آخرین بار اسم آقای بینگلی بین آنها برده شده بود. از قیافه آقای دارسی هم میشد فهمید که فکر او نیز به جایی غیر از این نرفته است. آقای دارسی بعد از کمی مکس گفت: یه نفر دیگه هم هست که خیلی مشتاقه با شما آشنا بشه. اجازه میدین این مدتی که تو لمتون اقامت دارین خواهرمو به شما معرفی کنم؟ توقع زیادیه؟ الیزابت از چنین تقاضایی خیلی تعجب کرد. حزم نمی کرد که خواهر آقای دارسی چگونه رضایت داده است. الیزابت بلافاصله احساس کرد که هر قصد و نیتی که دوشیزه دارسی از آشنایی با او داشته باشد، همه اینها زیر سر برادر اوست و صرف نظر از نتیجه کار، همین مسئله فی نفس رضایت بخش است. بله، رضایت بخش است که آزردگی آقای دارسی سبب بدبینیش نشده است. مدتی در سکوت راه رفتند. هر دو غرق در فکر بودند. الیزابت کمی معذب بود، نمی توانست آسوده باشد، اما احساس غرور می کرد و راضی بود. اینکه آقای دارسی می خواست خواهرش را با او آشنا کند، خودش بهترین تعریف و تمجید به حساب می آمد. کمی بعد از همراهان خود خیلی پیش افتادند و موقعی که به کنار کالسکه رسیدند، آقا و خانم گاردینر نیم مایل عقبتر بودند. آقای دارسی از الیزابت دعوت کرد برای استراحت به خانهش برود، اما الیزابت گفت که زیاد خسته نیست و همانجا هر دو روی چمنها ایستادند. در چنین موقعیتی خیلی حرف ها می شد زد و سکوت کاملا آزاردهنده بود. الیزابت می خواست حرف بزند، اما انگار هر موضوعی به نوعی ممنوع بود. بالاخره به ذهنش آمد که در سفر است و هر دو مدتی از متلاک و داودیل حرف زدند. اما زمان به کندی سپری می شد و زندایی الیزابت هم خیلی آهسته راه می رفت. صبر و تحمل الیزابت و موضوعهای صحبتش داشت تمام می شد که مصاحبت دو نفری آنها نیز به انتها رسید، چون آقا و خانم گاردینر از راه رسیدند و آقای دارسی با اصرار از همه دعوت کرد که به خانهش بروند تا چیزی بخورند. اما این دعوت پذیرفته نشد و طرفین با نهایت ادب و نزاکت از هم خداحافظی کردند. آقای دارسی به خانمها کمک کرد تا سوار کالسکه شوند و هنگامی که کالسکه به راه افتاد، الیزابت آقای دارسی را دید که آهسته به طرف خانهش می رود. اظهار نظرهای دایی و زندایی شروع شد. هر دو می گفتند او به مراتب برتر از چیزی بوده که تصور می کردند. دایی گفت: کاملا خوشرفتار، مؤدب و بی‌ادعاست. زندایی در جواب گفت: البته کمی سنگینی در اون هست، اما فقط به حالتش مربوط میشه و توی ذوق نمیزنه. حالا میتونم با این حرف سرایدار موافق باشم که هرچند ادهی اونو مغرور میدونن، من نشونه ای از اون ندیدم. از رفتاری که با ماداش خیلی تعجب کردم. چیزی بیش از ادب و نزاکت دیدم. رفتارش دلسوزانه بود. لزومی نداشت اینقدر به ما توجه نشون بده. آشناییش با الیزابت هم که زیاد نبوده. زندایی گفت: البته لیزی، به خوش قیافگی ویکام نیست. بهتره بگم که قیافه ویکامو نداره، وگرنه خیلی هم خوب و جذابه. راستی تو چرا میگفتی که جذاب نیست؟ الیزابت هر طور که بود لاپوشانی کرد و گفت آن دفعه که در کنت او را دیده بود بیش از قبل از او خوشش آمده بود، اما هیچ وقت مثل امروز مطبوع و خوش برخورد نبوده است. داییش جواب داد: ولی شاید تو ادب و نزاکتش کمی تظاهر کنه. خیلی وقتا اعیان و اشراف اینطورن. به خاطر همین من حرفاشو در مورد ماهیگیری زیاد جدی نمیگیرم، چون یه روز دیگه ممکنه تغییر عقیده بده و حتی منو از ملکش بیرون بندازه. الیزابت می دید که آنها درباره‌اش خیلی اشتباه می کنند، اما چیزی نگفت. خانم گاردینر ادامه داد: این آدمی که من دیدم امکان نداره مرتکب اون ظلمی بشه که در حق ویکام بیچاره مرتکب شده. حالت و نگاهش اصلا به بدجنسی نمی زنه. برعکس وقتی حرف می زنه قیافش حالت مطبوعی داره. نوعی وقار و احترام تو قیافش هست که آدم فکر نمی کنه بدتینت باشه. ولی البته خانم خیرخواهی که خونه رو به ما نشون داده تو کمالات و شخصیت اون مبالغه کرده. به نظر من چون ارباب بلند نظر و سخاوتمندیه، از نظر یه خدمتکار همه ی فضیلت ها رو با هم داره. الیزابت در این لحظه فکر می کرد که باید در دفاع از رفتار آقای دارسی با ویکام چیزی بگوید. این بود که با نهایت احتیاط و رازداری به آنها گفت که از قوم و خویش های او در کنت چیزهایی شنیده و رفتار آقای دارسی را می شود اساساً جور دیگری هم تعبیر کرد. برخلاف آنچه در هرتفوردشیر تصور می کردند، نه آقای دارسی آنقدرها مقصر بوده و نه ویکام آنقدرها پاک و معصوم است. الیزابت برای تأکید بیشتر حتی جزئیات آن قرار و مدار مالی را شرح داد، البته بدون آن که بگوید از چه کسی شنیده است، اما تأکید کرد که منبعش موثق و قابل اعتماد بوده است. خانم گاردینر تعجب کرد و به فکر فرو رفت، اما چون داشتند به محل شادی‌های جوانیش نزدیک می‌شدند، هر فکری جای خود را به خاطرات جذاب گذشته می‌داد. چنان در بحر تماشای نقاط جالب اطراف بود و داشت آنها را به شوهرش نشان می‌داد که دیگر نمی‌توانست به چیز دیگری فکر کند. با اینکه از پیاده‌روی آن روز خیلی خسته شده بود، همین که غذا خوردن دوباره به راه افتاد تا برود دوست و آشناهای سابق را پیدا کند و شب هم به مصاحبت و تجدید دیدار با این دوست و آشناهایی گذشت که سالهای سال آنها را ندیده بود. اتفاقهای آن روز چنان برای الیزابت جالب بود که به این دوست و آشناهای جدید زیاد توجه نشان نداد. کاری نمی توانست بکند جز این که فکر کند، با حیرت به ادب و نزاکت آقای دارسی فکر کند و مهمتر از همه به این فکر کند که آقای دارسی دوست دارد او را با خواهرش آشنا کند.
فصل دوم.
الیزابت فکر کرده بود آقای دارسی خواهر خود را روز بعد از آمدنش به پمبرلی به دیدنش خواهد آورد. به خاطر همین تصمیم گرفته بود که آن روز از هول و هوش مهمانخانه دور نشود. اما اشتباه کرده بود، چون مهمانان درست همان روزی آمده بودند که آنها به لمتون رسیده بودند. با بعضی از دوست و آشناهای تازه در اطراف قدم زده بودند و تازه به مهمانخانه برگشته بودند تا لباس عوض کنند و آماده غذا خوردن با همین خانواده جدید بشوند که ناگهان صدای کالسکه آمد. به طرف پنجره رفتند و دیدند که آقا و خانمی با کالسکه دوچرخ از جاده بالا می آیند. الیزابت بلافاصله از لباس مخصوص خدمتکار همه چیز را فهمید و وقتی به قوم و خویش‌های خود گفت که چه افتخاری نصیبشان خواهد شد، آنها را غرق در حیرت و شگفتی کرد. دست پاچگی خود الیزابت به هنگام گفتن این مطلب، به علاوه وضعیتی که پیش آمده بود و همینطور وقایع روز قبل، فکر جدیدی به سرشان می انداخت. قبلن به چنین چیزی فکر نکرده بودند، اما حالا دیگر چنین توجه و ابراز لطفی را چیزی جز علاقه و دلبستگی به خواهرزاده خود تعبیر نمی کردند. هنگامی که این تصورات جدید در ذهن دایی و زندایی شکل می گرفت، تلاطم احساسات الیزابت نیز هر لحظه بیشتر می شد. خودش از این اضطراب و دستپاچگی متحیر بود. اما در میان همه چیزهایی که مضطربش می کرد، این فکر هم عذابش می داد که مبادا دلبستگی دارسی سبب شده باشد که بیش از حد نزد خواهرش از او تعریف و تمجید کرده باشد. الیزابت واقعا دلش می‌خواست مطبوع جلوه کند و حالا می‌ترسید که مبادا مورد پسند خواهر دارسی قرار نگیرد و انتظارات او را برآورده نکند. از پنجره خود را کنار کشید تا مبادا او را ببینند. در اتاق مدام بالا و پایین می‌رفت و می‌خواست خود را آرام کند، اما نگاه‌های کنجکاو و متعجب دایی و زندایی‌اش سبب آشفتگی بیشترش می‌شد. دوشیزه دارسی و برادرش آمدند و لحظه های دشوار معارفه سپری شد. الیزابت با تعجب دید که این آشنای تازه نیز لااقل به قدر خود او دست پاچه است. از وقتی که به لمتون آمده بود، مدام شنیده بود که دوشیزه دارسی آدم بسیار مغروری است، اما الیزابت در همین چند دقیقه در می‌یافت که او خیلی هم محجوب و خجالتی است. کم حرف هم بود و بیش از یکی دو کلمه از دهانش خارج نمی‌شد. دوشیزه دارسی بلند قد بود، درشت‌تر از الیزابت هم بود. سنش کمی بیشتر از 16 سال بود، اما هیکلش شکل گرفته بود و ظاهر زنانه و قشنگی داشت. به اندازه برادرش خوش قیافه نبود، اما فهم و شعور از قیافهش می بارید و رفتارش کاملا ملایم و مطبوع و عاری از تکبر بود. الیزابت که انتظار داشت او هم مثل برادرش ناظر سختگیر و خونسردی باشد، با پی بردن به این احساسات و خصوصیات متفاوت خیالش آسوده شد. چیزی نگذشت که دارسی به الیزابت گفت بینگلی نیز دارد به دیدنش می آید. هنوز الیزابت فرصت اظهار خوشوقتی پیدا نکرده و آماده دیدار با چنین مهمانی نشده بود که صدای قدم‌های شتاب زده بینگلی روی پله‌ها به گوش رسید و لحظه‌ای بعد بینگلی وارد اتاق شد. مدت‌ها بود که دیگر الیزابت از دست او عصبانی نبود، اما اگر هم بود در مقابل احترام بی‌شائبه‌ای که بینگلی در این تجدید ملاقات ابراز می‌کرد رنگ می‌باخت. خیلی کلی اما دوستانه از حال و روز خانواده الیزابت پرسید و با همان محبت و سهولت همیشگیش به الیزابت نگاه کرد و حرف زد. بینگلی از نظر آقا و خانم گاردینر هم آدم جالبی بود. خیلی وقت بود که دلشان می‌خواست او را ببینند. اصلاً همه کسانی که آنجا بودند برای آقا و خانم گاردینر جالب بودند. حدس و گمانی که درباره آقای دارسی و خواهرزادهشان زده بودند سبب می شد با کنجکاوی بسیار اما محتاطانه این دو را زیر نظر بگیرند. خیلی زود هم پی بردند که لااقل یکی از این دو نفر معنای عشق را می فهمد. درباره احساسات الیزابت کمی مردد بودند، اما شکی نبود که آقای دارسی سرشار از علاقه و تحسین است. الیزابت هم بیکار نبود، می‌خواست از احساسات تک تک مهمانانش سر در بیاورد. می‌خواست احساسات خودش را مهار کند و در حضور جمع مقبول به نظر برسد. درست در همین مورد که الیزابت نگرانیش بیشتر بود، کامیابیش نیز بیشتر بود. زیرا کسانی که الیزابت سعی می‌کرد خوشایندشان باشد، واقعاً به او علاقه‌مند شده بودند. بینگلی آماده بود، جورجیانا مشتاق بود و دارسی هم می‌خواست که از الیزابت خوشش بیاید. الیزابت با دیدن بینگلی خود به خود به یاد خواهر خود می‌افتاد. آه چقدر دلش می‌خواست بداند که آیا بینگلی هم به یاد خواهرش می‌افتد یا نه. گاهی خیال می‌کرد که بینگلی درباره رویدادهای گذشته کمتر حرف می‌زند و یکی دو بار همین فکر خوش به سرش زد که بینگلی وقتی به اون نگاه می کند انگار دنبال شباهتی می گردد. البته شاید اینها خیالات بود، اما الیزابت در مورد رفتار بینگلی با دوشیزه دارسی که رقیب جین تصور می شد اصلا خیالاتی نمی شد، چون هیچ نگاهی بین این دو رد و بدل نمی شد که نشانه توجه و علاقه خاصی باشد. هیچ چیز بین این دو نمی گذشت که امیدهای خواهر بینگلی را موجه نشان بدهد. الیزابت از این موضوع خیالش راحت شد. حتی قبل از رفتنشان دو سه مورد جزئی پیش آمد که الیزابت با خوشحالی آنها را به خاطره بینگلی از جین مربوط دانست. نوعی محبت و علاقه و میل به ادامه صحبت تا شاید موضوع حرف‌ها به جین برگردد، اما بینگلی جرأت نمی‌کرد و دل به دریا نمی‌زد. در یک لحظه که بقیه داشتند با هم حرف می‌زدند، بینگلی با لحنی که تأسف‌بار به نظر می‌رسید به الیزابت گفت که مدت درازی است موهبت دیدار دست نداده است و قبل از اینکه الیزابت جوابی بدهد اضافه کرد بیش از 8 ماه گذشته از 26 نوامبر که همه داشتیم تو ندرفیلد می‌رقصیدیم همدیگر رو ندیدیم. الیزابت از اینکه آن روز اینقدر دقیق به یاد بینگلی مانده است خوشحال شد. بعد بار دیگر موقعی که هیچ کس دیگری نمی‌شنید از الیزابت پرسید که آیا همه خواهرهایش در لانگبورن هستند یا نه. در این سؤال و همینطور در صحبت قبلیش چیز خاصی احساس نمی شد، اما در نگاه و رفتارش چیزی بود که معنای خاصی داشت. الیزابت زیاد به آقای دارسی نگاه نمی کرد، اما هر بار که چشمش به او می افتاد نوعی ملایمت و رضایت در او تشخیص می داد و در حرفهای او نشانی از غرور و بی‌اعتنایی به اطرافیان نمی دید. به خاطر همین متقاعد شد که رفتاری که روز قبل شاهدش بود حتی اگر موقت بوده باشد، لااقل در این یک روز هنوز آثارش باقی است. الیزابت می دید که آقای دارسی با کسانی مصاحبت و تبادل نظر می کند که چند ماه پیشتر اصلاً حرف زدن با آنها را کسر شأن خود می دانست. وانگهی می دید که آقای دارسی با نزاکت و مبادی آداب است، آن هم نه فقط با خود الیزابت بلکه با همان قوم و خیش های الیزابت که قبلاً تحقیرشان کرده بود. بعد الیزابت آن آخرین صحنه را در خانه کشیشی هانسفورد به یاد آورد و تفاوت رفتار آقای دارسی چنان به نظرش زیاد رسید که نمی توانست حیرت و شگفتی خود را پنهان نگه دارد. قبلن او را حتی نزد دوستان نزدیکش در ندرفیلد یا قوم و خویش‌های والا مقامش در روزینگز اینقدر مشتاق جلب رضایت مخاطبان، اینقدر بی تکلف یا اینقدر راحت و رها ندیده بود، در حالی که حالا فایده و امتیازی هم از این طرز رفتار نصیبش نمی شد. اصلاً آشناییش با همین کسانی که سعی داشت در نظرشان مطبوع باشد از نظر خانم‌های ندرفیلد و روزینگز مضحک و تحقیرآمیز می بود. مهمان‌ها بیش از نیم ساعت ماندند و هنگامی که برخاستند تا بروند، آقای دارسی از خواهر خود نیز خواست که به اتفاق از آقا و خانم گاردینر و دوشیزه بنت دعوت کنند که قبل از عزیمتشان از آن ناحیه برای صرف غذا به پمبرلی بیایند. دوشیزه دارسی با نوعی دست پاچگی که علامت بی تجربگیش در دعوت کردن بود، بلافاصله از برادر اطاعت کرد. خانم گاردینر به الیزابت نگاه کرد تا ببیند او که مهمانی لابد به خاطر اوست آمادگی قبول این دعوت را دارد یا نه، اما الیزابت رویش را برگردانده بود. خانم گاردینر که این تجاهل را بیشتر نوعی دست پاچگی موقت تعبیر می کرد تا بیمیلی، با توجه به اشتیاق شوهرش که اصولاً نشست و برخاست با آدمهای سطح بالا را دوست داشت، دعوت را پذیرفت چون مطمئن بود که الیزابت هم خواهد آمد. برای دو روز بعد قرار و مدار گذاشتند. بینگلی با خوشحالی گفت چه خوب است که بار دیگر الیزابت را خواهد دید، چون خیلی حرفها برای گفتن دارد و خیلی چیزها درباره دوستان هرتفورد شیر می خواهد بپرسد. الیزابت که حدس می‌زد معنی این حرف فقط این است که بینگلی دوست دارد چیزهایی از جین بشنود، خوشحال شد. وقتی مهمان‌ها رفتند، الیزابت با توجه به این حرف و بعضی حرف‌های دیگر به این نیم ساعتی که سپری شده بود با رضایت می‌اندیشید، هرچند که در خود آن نیم ساعت اینقدر احساس رضایت نکرده بود. حالا الیزابت دلش می‌خواست تنها باشد. دوست نداشت پرسجوها یا اشاره های دایی و زندایش را بشنود. این بود که وقتی تعریف و تمجیدهای آنها را از بینگلی شنید، به سرعت به بهانه لباس عوض کردن از پیش آنها رفت. اما الیزابت بیهوده از کنجکاوی آقا و خانم گاردینر می ترسید، چون آنها دلشان نمی خواست به زور را وادار به حرف زدن کنند. معلوم بود که آشنایی الیزابت با آقای دارسی بسیار بیشتر از آن است که قبلاً تصور می کردند. همینطور معلوم بود که آقای دارسی عاشق الیزابت است. خیلی چیزها دیده بودند که توجهشان را جلب کرده بود و دیگر دلیلی نمی دیدند کنجکاوی کنند. درباره آقای دارسی نظر خیلی خوبی داشتند و تا جایی که آشنایی و شناختشان اجازه می داد هیچ عیب و ایرادی در او نمی دیدند. تحت تأثیر ادب و نزاکتش قرار گرفته بودند. اگر فقط به احساسات خود رجوع می کردند و حرفهای سرایدار را به یاد می آوردند، صرف نظر از عقیده دیگران، تصویری از آقای دارسی در ذهنشان شکل می گرفت که اهالی هرتفوردشیر با شناختی که داشتند باور نمی کردند این تصویر همان آقای دارسی سابق است. حالا بهتر می شد حرفهای سرایدار را باور کرد. خیلی زود دریافتند که گفته های خدمتکاری که از 4 سالگی او را می شناخته و همینطور رفتارهای محترمانه خود آقای دارسی را نمی توان نادیده گرفت. در اظهار نظر آشنایان لمتون هم نکته دیده نمی شد که از ارزش و منزلت آقای دارسی بکاهد. هیچ عیب و ایرادی در او نمی دیدن جز غرور. البته شاید مغرور بود، اگر هم نبود اهالی شهر کوچکی که محل داد و ستد بود و خانواده آقای دارسی با آنها مراوده نداشت خیلی راحت می توانستند او را مغرور بدانند. اما همه می گفتند که سخاوتمند است و به تهی دستان کمک می کند. اما درباره ویکام مسافران ما خیلی زود پی بردند که او در آنجا وجهه خوبی ندارد. البته مردم از مشکل اصلیش، یعنی مشکلش با پسر ولی نعمتش، اطلاع درست و حسابی نداشتند، اما همه این را می دانستند که ویکام وقتی از دربیشر رفته بود کلی قرض و بدهی بالا آورده بود که بعداً آقای دارسی پرداخت کرده بود. الیزابت آن شب بیش از شب قبل افکارش متوجه پمبرلی بود. شب آهسته سپری می شد، اما نه اونقدر که الیزابت بتواند به احساسات خود در قبال آن ساکن امارت پمبرلی نظم و نسقی بدهد. 2 ساعت تمام خوابش نبود. کلنجار می رفت تا شاید با احساسات خودش کاری کند. معلوم بود که از دارسی بدش نمی آید. نه، مدتها بود که دیگر از دارسی بدش نمی آمد. حتی تا حدودی خجل هم بود از اینکه زمانی از او بدش می آمده. به خاطر صفات پسندیدهش به او احترام می گذاشت، هرچند که ابتدا نمی خواست باور کند. حالا دیگر هیچ احساس بدی نداشت. اکنون احساسات الیزابت رنگ و بوی دوستانه تری پیدا کرده بود. همه چیز کاملا به خوبی دارسی شهادت می داد و اخلاق و رفتار دارسی کاملا دوست داشتنی به نظر می رسید. وقایع روز قبل هم مؤید همین بود. ولی مهمتر از همه، مهمتر از احترام و تقدیر، چیزی از جنس خیرخواهی و دوست داشتن نیز در الیزابت بود که نمی شد نادیدش گرفت. نوعی احساس امتنان، نه فقط به خاطر اینکه زمانی دارسی عاشقش بوده، بلکه به خاطر اینکه هنوز هم عاشقش هست و تمام بدرفتاری ها و بدزبانی های الیزابت را موقع رد کردن خواستگاریش بخشیده و همه اتهام های نامنصفانه الیزابت را ندیده گرفته است. کسی که الیزابت تصور می کرد از آن پس بزرگترین دشمن خواهد بود، در این دیدار تصادفی همچنان مشتاق بود که آشناییش را ادامه بدهد. بدون کوچکترین نشانی از بی‌نزاکتی یا بی‌اعتنایی، آن هم موقعی که فقط خودشان 2 نفر با هم بودند، در صدد جلب رضایت دوست و آشناهای الیزابت برآمده بود و حتی دلش خواسته بود الیزابت را به خواهر خود معرفی کند. چون این تغییری در مردی که آن همه مغرور بود نه تنها باعث شگفتی و حیرت می شد، بلکه نوعی احساس امتنان هم پدید می آورد. می بایست این تغییر را به عشق نسبت داد، عشقی پرشور. به این ترتیب احساسی در الیزابت سر بر می آورد که به هیچ وجه ناخوشایند نبود، اما نمی شد دقیقاً توضیحش داد. الیزابت احترام می گذاشت، تقدیر می کرد، ممنون بود، به سعادت او علاقه داشت. فقط می‌خواست بداند که سعادت او تا کجا به خود الیزابت بستگی دارد و تا کجا باید توانایی خود را برای سعادت هر 2 نفر به کار گیرد. زیرا الیزابت دیگر می‌دانست که این توانایی را دارد که دارسی را به تجدید خواستگاری برانگیزد. آن شب خانم گاردینر و الیزابت قرار گذاشته بودند که وقتی به دیدن دوشیزه دارسی می‌روند در نزاکت و رفتار سنگ تمام بگذارند، چون دوشیزه دارسی نهایت ادب را به خرج داده بود و همان روز ورودش به پمبرلی با آنکه تازه به صبحانه دیر وقتی رسیده بود به دیدنشان آمده بود. بله، قرار گذاشته بودند که به دوشیزه دارسی تحصی کنند، هرچند که می دانستند باز هم از عهده جبران چنین رفتاری بر نخواهند آمد. به این ترتیب صلاح در این دیدند که صبح روز بعد در پمبرلی به حضور دوشیزه دارسی برسند. قرار و مدار این طور گذاشته شد. البته الیزابت وقتی از خودش می پرسید که چرا خوشحال است، جواب درستی پیدا نمی کرد. آقای گاردینر بعد از صبحانه خیلی زود رفت. قرار و مدار ماهیگیری را روز قبل تجدید کرده بودند و او قول قطعی داده بود که موقع ظهر در پمبرلی با بعضی از آقایان ملاقات کند.
فصل سوم.
الیزابت که دیگر می دانست نفرت دوشیزه بینگلی از حسادتش ناشی می شود، بی اختیار می اندیشید که حضورش در پمبرلی چقدر برای دوشیزه بینگلی نامطبوع خواهد بود. خیلی دوست داشت بفهمد که در این تجدید دیدار چقدر دوشیزه بینگلی نزاکت به خرج خواهد داد. وقتی رسیدند، آنها را از سرسرا به سالونی هدایت کردند که منظره شمالیش در آن تابستان بسیار دلانگیز بود. پنجره ها به زمین های اطراف باز می شد و منظره بسیار زیبای تپه های سرسبز و پردرخت پشت امارت دیده می شد. همینطور بلوط های قشنگ و شاه بلوط هایی که بر چمنزار بین امارت و تپه ها پراکنده بودند. در این اتاق بود که دوشیزه دارسی آنها را به حضور پذیرفت. دوشیزه دارسی با خانم هورست و دوشیزه بینگلی و خانمی که در لندن با او زندگی می کرد در این اتاق نشسته بود. جورجیانا خیلی مؤدبانه استقبال کرد، اما نوعی دست پاچگی در رفتارش بود که البته به شرم و ترس از اشتباه مربوط می شد، ولی کسانی که خود را از او پایین تر می دانستند آن را غرور و خودپسندی تعبیر می کردند. البته خانم گاردینر و الیزابت منصف بودند و احساس او را درک می کردند. خانم هورست و دوشیزه بینگلی فقط سری تکان دادند. وقتی نشستند چند لحظه سکوت حاکم شد، از آن نوع سکوت ها که در چنین مواقعی آزار دهنده است. خانم انسلی سکوت را شکست. زن مهربان و مطبوعی بود که همین رفتار و باز کردن سر صحبتش نشان می داد به مراتب مبادی آداب تر از دو خانم دیگر است. صحبت او با خانم گاردینر که گاهی الیزابت هم به آن ملحق می شد ادامه یافت. دوشیزه دارسی نیز به نظر می رسید دوست دارد در گفتگو شرکت کند، ولی دل و جرأت کافی نداشت. گاهی که مطمئن می شد کسی نمی شنود جمله ای می گفت. الیزابت زود متوجه شد که دوشیزه بینگلی به دقت او را زیر نظر دارد. هر کلمه ای که از دهان الیزابت خارج می شد، به خصوص اگر خطاب به دوشیزه دارسی بود، کاملا مورد توجه دوشیزه بینگلی قرار می گرفت. اما این قضیه مانع آن نمی شد که الیزابت با دوشیزه دارسی صحبت کند، فقط فاصله این دو نفر به حدی بود که نمی شد راحت با یکدیگر حرف بزنند. به هر حال الیزابت زیاد هم ناراحت نبود که حرف چندانی نمی زند. افکار خودش به قدر کافی ذهنش را اشغال کرده بود. هر لحظه منتظر بود که یکی از آقایان وارد شود. هم دوست داشت و هم می ترسید که ارباب خانه نیز همراه بقیه وارد شود، اما نمی دانست که بیشتر دوست دارد یا می ترسد. یک روب گذشت بی آنکه دوشیزه بینگلی حرفی زده باشد، اما ناگهان دوشیزه بینگلی با سردی تمام از حال و روز افراد خانواده الیزابت پرسید. الیزابت هم خیلی رسمی و خونسرد جواب داد و باز دوشیزه بینگلی سکوت کرد. ورود خدمتکاران با گوشت سرد، کیک و انواع میوه‌های مرغوب فصل حال و هوا را عوض کرد، اما مدتی طول کشید تا حال و هوا واقعاً عوض بشود. بالاخره خانم انسلی بارها نگاه‌های معنی‌دار به دوشیزه دارسی انداخت و لبخند زد تا موقعیت او را به یادش بیاورد. حالا دیگر همه می توانستند سرشان را گرم کنند، چون با آنکه اصلا نمی توانستند حرف بزنند، لااقل می توانستند چیزی بخورند. کپه های قشنگ انگور و شلیل و حلو زود همه را دور میز کشاند. موقع خوردن الیزابت با خودش کلنجار می رفت که از آمدن آقای دارسی می ترسد یا خوشش می آید. الیزابت از لحظه‌ای که وارد این اتاق شده بود با این احساسات کلنجار می رفت. تازه داشت فکر می کرد از آمدن آقای دارسی خوشحال خواهد شد که دید آقای دارسی آمده است و الیزابت فکر کرد دلش نمی خواسته او بیاید. آقای دارسی مدتی با آقای گاردینر بود که با دو سه آقای دیگر مقیم آنجا در کنار رودخانه ماهیگیری می کرد. آقای دارسی که شنیده بود خانمها قصد دارند آن روز صبح به دیدن جورجیانا بروند از کنار رودخانه برگشته بود. به محض ورود آقای دارسی الیزابت عاقلانه تصمیم گرفت کاملا آرام و راحت باشد و خود را دست پاچه نشان ندهد. گرفتن چنین تصمیمی راحت بود اما انجام دادنش معلوم نبود به همان راحتی باشد، چون متوجه شد که همه با کنجکاوی به او و آقای دارسی نگاه می کنند و از لحظه ورود آقای دارسی دقت کردند تا ببینند او چه رفتاری در پیش خواهد گرفت. کنجکاوی هیچ کس به شدت کنجکاوی دوشیزه بینگلی نبود، هرچند که وقتی با این دو نفر حرف می زد با خنده و تبسم حالت چهره خود را تغییر می داد. حسادت هنوز امیدوار نگهش می داشت و توجهش به آقای دارسی نیز به هیچ وجه کمتر نشده بود. دوشیزه دارسی بعد از ورود برادرش تلاش بیشتری برای حرف زدن می کرد و الیزابت می دید که آقای دارسی دوست دارد خواهرش با او صمیمی تر بشود و به خاطر همین هر کاری از دستش برمی آید می کند تا این دو بیشتر با هم حرف بزنند. دوشیزه بینگلی نیز همه اینها را می دید. این بود که بر اثر خشم و ناراحتی بی محابا و با نزاکت ساختگی از اولین فرصت استفاده کرد و گفت: راستی دوشیزه الیزا، اون هنگ نظامی از مریتون نرفته؟ لابد افراد خانواده شما خیلی دلشون تنگ میشه. جرأت نمی کرد در حضور دارسی از ویکهام اسم ببرد، ولی الیزابت بلافاصله فهمید که دوشیزه بینگلی اشارهش به ویکهام است. چیزهای مختلفی به یادش آمد و لحظه ناراحت شد، اما خوب خود را کنترل کرد تا به این حمله موذیانه جواب بدهد. سرانجام با لحنی خونسردانه به این سوال جواب داد. موقعی که جواب میداد بی اختیار نگاهش به دارسی افتاد و دید که چهرهش قرمز شده و برافروخته نگاه میکند و خواهرش نیز گیج و سردرگم شده و نمیتواند نگاهش را بالا بگیرد. دوشیزه بینگلی اگر میدانست که اینقدر محبوب خود را ناراحت میکند بی برو برگرد از این نیش و کنایه صرف نظر میکرد، اما او فقط میخواست آرامش الیزابت را برهم بزند. میخواست او را به یاد مردی بیاندازد که به نظرش الیزابت به او بی‌اعتنا نبود، تا شاید الیزابت احساساتی از خود بروز بدهد که او را از چشم دارسی بیاندازد. شاید هم دارسی به یاد سبکسری ها و سر به هوایی هایی بیفتد که بعضی از افراد خانواده الیزابت در رفتار با افراد هنگ در پیش می گرفتند. دوشیزه بینگلی حتی کلمه ای از ماجرای فرار دوشیزه دارسی با ویکهام نمی دانست. این راز تا جایی که ممکن بود بر همه پوشیده مانده بود جز الیزابت. به خصوص دارسی این ماجرا را از همه کسان بینگلی مخفی نگه داشته بود و الیزابت علت این پنهانکاری را همان چیزی می دانست که از مدتها قبل حد زده بود. این که روزی کسان بینگلی کسان دوشیزه دارسی هم خواهند بود. بله، لابد دارسی چون این نقشهی در سر داشت و بدون این که منظورش تأثیر گذاشتن بر رفتار بینگلی و جدا کردن او از دوشیزه بنت بوده باشد، احتمالاً به خاطر علاقه فراوانش به سعادت این دوست چون این رفتاری در پیش گرفته بود. به هر حال رفتار سنجیده الیزابت خیلی زود التهاب آقای دارسی را برطرف کرد. وقتی دوشیزه بینگلی آزرده و مایوس دیگر جرأت نکرد به ویکهام اشاره کند، جورجیانا نیز به موقع به خود آمد، اما آنقدر آرامش پیدا نکرد که بتواند به حرف زدن ادامه بدهد. برادرش که جورجیانا می ترسید به چشمهایش نگاه کند، هیچ وقت دوست نداشت این ماجرا را به یاد او بیاورد. این وضعیتی که دوشیزه بینگلی به عمد برای انحراف توجه دارسی از الیزابت پیش آورده بود، اتفاقاً باعث شد که برادر و خواهر بیش از پیش و با طیب خاطر بیشتر به الیزابت توجه نشان بدهند. بعد از این سوال و جواب ماندنشان آنجا زیاد طول نکشید. موقعی که آقای دارسی داشت آنها را تا کنار کالسکه همراهی می کرد، دوشیزه بینگلی با ایراد گرفتن از الیزابت و رفتار و لباس او دقدلی خود را خالی کرد. اما جورجیانا در این احساس با او شریک نبود. توصیه ها و صحبت های برادرش کافی بود تا او نظر مساعدی درباره الیزابت پیدا کند. برادرش که در قضاوت اشتباه نمی کرد، طوری درباره الیزابت حرف زده بود که جورجیانا کاملا او را دوست داشتنی و مطبوع می دید. وقتی دارسی به سالن برگشت، دوشیزه بینگلی که اختیارش دست خودش نبود، بعضی از حرف هایی را که به خواهر آقای دارسی زده بود تکرار کرد. گفت: آقای دارسی، امروز الیزابت چقدر ناخوش به نظر می رسید. هیچ وقت تو عمرم کسی رو ندیده بودم که مثل اون از زمستون به این طرف این همه تغییر کرده باشه. چقدر سیاه‌تر و زمختر شده. من و لویزا نزدیک بود اون رو نشناسیم. آقای دارسی کوچکترین علاقه‌ای به این نوع حرف‌ها نداشت، اما به هر ترتیب با خونسردی جواب داد که هیچ تغییری در الیزابت ندیده است جز این که تا حدودی آفتاب خورده است که این هم در تابستان، آن هم اگر کسی سفر کند، چیز عجیبی نیست. دوشیزه بینگلی گفت: راستش من هیچ وقت زیبایی خاصی در اون ندیدم. صورتش خیلی لاغره، اندامش چنگی به دل نمیزنه، قیافه قشنگی هم نداره، دماغش معمولیه، چهرش تشخص نداره، دندوناش بد نیست ولی معمولیه، چشماش که بعضی زمانی میگفتن قشنگه، به نظر من چیز فوق‌العاده‌ای نداره، نگاه تیز و دریده‌ای داره که من اصلا خوشم نمیاد، روی هم رفته، حالت و رفتارش طوریه که انگار بی خودی خودشو میگیره و این غیر قابل تحمله. دوشیزه بینگلی میدانست دارسی از الیزابت خوشش میآید. به خاطر همین، برای آنکه در دل او برای خودش جایی باز کند، روش خوبی در پیش نگرفته بود. اما آدم عصبانی همیشه هم عقلش درست کار نمی کند. البته آقای دارسی ساکت بود و دوشیزه بینگلی برای آنکه او را به حرف بیاورد ادامه داد: یادم هست اولین دفعی که اونو تو هرتفوردشایر دیده بودیم، همه تعجب کرده بودیم که چرا به زیبایی معروف شده. مخصوصا یادم هست که یه شب بعد از اینکه تو ندرفیلد شام خوردن، خود شما گفتین اگه اون زیباست پس باید مادرش هم باهوش بدونیم، ولی بعد ظاهرا نظرتون فرق کرد، حتی یه وقتی رسید که فکر کردین زیباست. دارسی که دیگر نمیتوانست چیزی نگوید جواب داد: بله، اما اون قضیه مربوط میشه به اولین دفعه‌ای که اونو دیده بودم. حالا ماهاست که اونو یکی از جذابترین زنا میدونم. بعد رفت و دوشیزه بینگلی ماند تا دلش خوش باشد به اینکه دارسی را مجبور کرده بود حرف بزند. اما این حرفی بود که فقط خود دوشیزه بینگلی را ناراحت کرده بود. خانم گاردینر و الیزابت موقع برگشتن درباره همه چیزهایی که در این ملاقات پیش آمده بود صحبت می کردند، جز آن چیزی که بیشتر مورد علاقه هر دو بود. درباره ظاهر و رفتار همه کسانی که دیده بودند حرف می زدند، جز کسی که بیشتر توجهشان را جلب کرده بود. از خواهر او حرف می زدند، از دوستهایش، خانهش، میوه ها، خلاصه از همه چیز و همه کس جز خودش. اما الیزابت خیلی دلش می خواست بداند خانم گاردینر درباره دارسی چه نظری دارد، و خانم گاردینر هم خیلی دلش می خواست که خواهرزاده شوهرش سر صحبت را باز کند.
فصل چهارم.
الیزابت خیلی ناراحت بود که از زمان آمدنشان به لامتون هیچ نامه‌ای از جین دریافت نکرده بود. هر روز که می‌گذشت این ناراحتیش بیشتر هم می‌شد، اما روز سوم این ناراحتی برطرف شد، چون از خواهرش دو نامه یک جا دریافت کرد که روی یکی از آنها نوشته شده بود اشتباهاً به جای دیگری ارسال شده است. الیزابت زیاد تعجب نکرد، چون جین نشانی را بدخط نوشته بود. تازه حاضر شده بودند به پیاده روی بروند که نامه ها را آوردند. دایی و زندایی الیزابت او را به حال خود گذاشتند تا با خیال راحت نامه ها را بخواند، و خودشان به پیاده روی رفتند. اول باید نامه ای را که اشتباهی ارسال شده بود می خواند. جین آن را 5 روز پیش نوشته بود. قسمت اول نامه شرح همان مهمانی ها و سرگرمی های کوچک و اخبار و اوضاع منطقه بود، اما قسمت بعدی که تاریخش به 1 روز بعد مربوط می شد و معلوم بود که با هیجان نوشته شده است، اطلاعات مهمتری می داد. مضمونش این بود: لیزی عزیزتر از جانم، بعد از نوشتن مطالب بالا اتفاقی افتاده که کاملا غیر منتظره و خیلی جدی و حاد است. متاسفم که نگرانت کردم، اما خیالت راحت باشد، حال همه ما خوب است. چیزی که می خواهم بگویم به طفلک لیدیا مربوط می شود. دیشب ساعت 12 موقعی که همه می خواستیم بخوابیم، پیک سری و سیری از طرف کلونل فورستر آمد تا به ما خبر دهد که لیدیا با یکی از افسرها به اسکاتلند فرار کرده. راستشان افسر کسی نیست جز ویکام. خودت می دانی که چقدر تعجب کردیم، اما کیتی زیاد تعجب نکرد. من خیلی متاسفم، خیلی. چه وصلت نسنجیدهی برای هر دو طرف. ولی من دوست ندارم به فال بد بگیرم. امیدوارم در مورد شخصیت ویکام سوء تفاهم شده باشد. من می توانم قبول کنم که بی فکر و ندانم کار است، اما این کار اگر به دلمان بد نگیریم نشانه رزالت و خوبستینت نیست. انتخابش هیچ نفعی برایش ندارد، چون می داند که پدرمان چیزی ندارد به لیدیا بدهد. مادر عزیزمان خیلی ناراحت است. پدر بهتر تحمل می کند. خدا را شکر که هیچ وقت نگذاشتیم چیزهایی که در مورد ویکام می دانیم به گوش آنها برسد. خود ما هم باید آن چیزها را فراموش کنیم. از قرار معلوم شنبه شب حدود ساعت 12 به راه افتاده بودند، اما تا دیروز صبح ساعت 8 کسی متوجه رفتنشان نشده بود. پیک را سریع فرستادند: لیزی عزیز، لابد از 10 مایلی ما رد شدند. کلونل فورستر میگوید به دلایلی باید به زودی اینجا منتظرشان باشیم. لیدیا چند خط نوشته برای همسر کلونل باقی گذاشته و از تصمیمشان گفته. باید نامه‌ام را تمام کنم، چون نمیتوانم مادر بیچاره من را زیاد تنها بگذارم. میترسم زیاد سر در نیاورده باشی، چون خودم هم درست نمیدانم چه نوشتم. الیزابت بدون اینکه به خودش فرصت تأمل بدهد، حتی بدون اینکه اصلاً بفهمد چه احساسی دارد، بعد از تمام کردن این نامه بلافاصله نامه بعدی را قاپید و بی صبرانه و بیقرار آن را باز کرد و خواند. این نامه را جین 1 روز بعد از قسمت دوم نامه اول نوشته بود: خواهر عزیزم، لابد تا حالا نامه عجولانه ام را دریافت کرده ای. امیدوارم این یکی مفهوم تر باشد. با اینکه وقتم آزادتر است، ذهنم انقدر آشفته و سردرگم است که مطمئن نیستم نوشتم مفهوم از کار در بیاید. لیزی عزیزم، نمیدانم چه بنویسم، ولی خبرهای بدی برایت دارم. نمیتوانم نگویم. درست است که ازدواج آقای ویکام با لیدیای بیچاره دور از عقل و منطق است، اما حالا دلمان میخواهد مطمئن شویم که آنها ازدواج کردند، چون شواهد فراوان در دست است که میترسیم اصلاً به اسکاتلند نرفته باشند. کلونل فورستر دیروز آمد. روز قبل از آن چند ساعتی بعد از ارسال پیک فوری از برایتون راه افتاده بود. لیدیا در نامه کوتاهش برای خانم فورستر نوشته که قرار بوده به گرتنا گرین بروند، اما دنی به حرف آمد و گفت که به نظرش ویکام اصلا قصد نداشته به گرتنا گرین برود، حتی قصد ازدواج با لیدیا را هم نداشته. این قضیه را به کلونل فورستر گفتند و او هم بلا فاصله نگران شد و از برایتون به راه افتاد تا رد آنها را بگیرد. تا کلپ هم راحت ردشان را گرفت، ولی بعدش نه. آنها بعد از رسیدن به کلپ هم یک کالسکه کرایه‌ای گرفتند و کالسکه‌ای را که آنها را از اپسون به آنجا برده بود مرخص کردند. تنها چیزی که بعد از این می‌دانیم این است که عده‌ای آنها را در راه لندن دیدند. من که فکرم به جایی نمی‌رسد. کلونل فورستر بعد از آن که در این قسمت‌های لندن پرسوجوهایی کرد، به هرتفوردشیر آمد و به پرسوجوهای خود در همه ایستگاه‌ها و مهمانخانه‌های بارنت و هتفیلد ادامه داد، اما همه اینها بی نتیجه بود، چون همه می گفتند که ندیدند آدمهایی با این مشخصات از آن نقاط عبور کرده باشند. کلونل با دلواپسی به لانگبورن آمد و با نهایت خوشقلبی نگرانی های خود را با ما در میان گذاشت. من واقعا برای او و خانم فورستر متاسفم، اما هیچ کس نمی تواند آنها را مقصر بداند. لیزی عزیز، همه ما مستعصل و پریشانیم. پدر و مادر من فکرهای بد می کنند، ولی من آنقدرها بدگمان نیستم. شاید اوضاع و احوالی پیش آمده که ترجیح دادند در خفا در شهر ازدواج کنند و از تصمیم اولشان منصرف شدند. به فرض که ویکام توانسته باشد با زن جوانی مثل لیدیا که این همه کس و کار دارد چون این نقشی را عملی کند که بعید است، آیا لیدیا به چون این چیزی تن می دهد؟ غیر ممکن است. ولی با کمال تأسف متوجه شدم که کلونل فورستر زیاد روی ازدواج آنها حساب نمی کند. وقتی دلخوشی هایم را به زبان آوردم، او سرش را تکان داد و گفت که متاسفانه ویکام آدم قابل اعتمادی نیست. مادر بیچاره ما واقعا ناخوش است و از اتاقش خارج نمی شود. اگر حفظ ظاهر می کرد بهتر بود، اما نمی شود از او چنین انتظاری داشت. ولی پدرمان، واقعا هیچ وقت تا این حد او را متاثر ندیده بودم. کیتی هم طفلکی مدام ناراحت است از اینکه چرا علاقه آن دو به یکدیگر را از ما پنهان کرده بود، ولی خب مسئله رازداری در میان بود و نباید تعجب کرد. لیزی عزیزم، واقعا خوش به حالت که شاهد این صحنه های آزاردهنده نبوده ای، ولی حالا که شوک اولیه سپری شده، آیا می توانم به برگشتن تو دلم را خوش کنم؟ البته اینقدر خودخواه نیستم که اگر برایت سخت باشد اصرار کنم. بدرود. باز قلمم را چرخاندم تا حرفم را تکرار کنم. اوضاع احوال طوری است که مجبورم از شما خواهش کنم هر چه زودتر به اینجا بیایید. آنقدر دایی و زنداییم را می شناسم که می توانم این خواهش را به زبان بیاورم، هرچند که از دایی یک خواهش دیگر هم دارم. پدرم دارد همین حالا با کلونل فورستر به لندن می رود تا شاید لیدیا را پیدا کند. من نمی دانم می خواهد چه کار کند، ولی می دانم که با این همه استراب و نگرانی نمی تواند هیچ کاری را درست و حسابی پیش ببرد. به خصوص که کلونل فورستر هم مجبور است فردا شب خودش را به برایتون برساند. در چنین وضع وخیمی صلاح و مشورت دایی منو کمک و یاریش یک دنیا ارزش دارد. حتما درک می کند که من چه حالی دارم. واقعا روی لطف او حساب می کنم. الیزابت وقتی نامه را تمام کرد، از صندلیش پرید و با صدای بلند گفت: اوه، کجاست داییم، کجا؟ و خواست بدون تلف کردن وقت گرانبها به دنبالش برود. اما وقتی به کنار در رسید، خدمتکاری در را باز کرد و آقای دارسی وارد شد. از چهره رنگ پریده و رفتار مضطربانه الیزابت یکه خورد. قبل از آن که به خود بیاید و حرفی بزند، الیزابت که فکر و ذکرش فقط وضعیت لیدیا بود، تند تند گفت: معذرت میخوام، من باید برم. باید همین حالا آقای گاردینر رو پیدا کنم. درنگ جایز نیست. حتی یه لحظه رو نباید از دست داد. آقای دارسی با لحنی که بیشتر احساساتی بود تا مؤدبانه گفت: خدای من، چی شده؟ بعد به خود آمد و ادامه داد: من حتی یک دقیقه هم شما رو معطل نمی کنم، ولی بذارین من یا خدمتکار بریم دنبال آقا و خانم گاردینر. شما حالتون زیاد خوب نیست، خودتون نمیتونین برین. الیزابت مردد بود، اما زانوهایش می لرزید. می فهمید که اگر خودش به دنبال دایی و زنداییش برود، شاید به نتیجه نرسد. به خاطر همین خدمتکار را صدا کرد و در حالی که نفس نفس می زد و حرفهایش تا حدودی نامفهوم بود، به او گفت که فوراً برود آقا و خانم را به خانه بیاورد. وقتی خدمتکار رفت، الیزابت نشست چون نمی توانست خودش را سر پا نگه دارد. چنان ناخوش به نظر می رسید که دارسی نمی توانست تنهایش بگذارد. به خاطر همین با مهربانی و دلسوزی گفت: اجازه بدین دختر خدمتکار رو صدا بزنم. چیزی میخورین که حالتون رو بهتر کنه؟ مثلا یه گیلاس شراب بیارم؟ حالتون بده؟ الیزابت سعی کرد به خودش مسلط بشود و گفت: نه متشکرم، چیزیم نیست، خوبم. فقط از خبرای بدی که همین حالا از لانگبورن رسیده ناراحت شدم. با گفتن این اشک از چشمش روان شد و تا چند دقیقه نتوانست کلمه‌ای به زبان بیاورد. دارسی مستاصل و بلا تکلیف فقط میتوانست کلمات نامفهومی برای همدردی به زبان بیاورد. در سکوت با دلسوزی به الیزابت نگاه میکرد. سرانجام الیزابت بار دیگر به حرف آمد. همین حالا نامه ای از جین برام اومده که خبرای بدی تو اون نوشته شده. موضوعی نیست که بشه از کسی مخفی کرد. خواهر کوچیکم همه ی کس و کارش رو رها کرده، با یه نفر فرار کرده، خودش رو سپرده به دست آقای ویکام، با هم از برایتون رفتن. خودتون با شناختی که دارین میتونین بقیه ماجرا رو حدس بزنین. لیدیا نه پول و پلهی داره، نه کس و کاری، نه چیزی که ویکامو به طمع بندازه. برای همیشه از دست رفته. دارسی از تعجب خشکش زد. الیزابت با التهاب بیشتری اضافه کرد. من میتونستم جلوی این کارو بگیرم. من میدونستم ویکام چجور آدمیه. اگه ذره‌ای از چیزایی رو که میدونستم گفته بودم، اگه به خانواده‌ام گفته بودم، اگه اونو شناخته بودن همچین اتفاقی نمیافتاد. حالا دیگه دیر شده، خیلی دیر شده. دارسی گفت: واقعا متاسفم. خیلی متاسفم. یکی خوردم. واقعا صحت داره؟ مطمئنین؟ اوه بله. یک شنبه شب از برایتون رفتن. تا لندنم ردشون رو گرفتن، اما بعدش نه. مطمئنن به اسکاتلند نرفتن. برای برگردوندن خواهرتون چیکار کردن؟ چه اقداماتی کردن؟ پدرم رفته لندن، جینم نامه نوشته و از داییم کمک خواسته. کاش تا نیم ساعت دیگه راه بیفتیم، اما کاری نمیشه کرد. میدونم کاری نمیشه کرد. با همچین مردی چیکار میشه کرد؟ اصلا چطور میشه پیداشون کرد؟ من هیچ امیدی ندارم. هر جور که نگاه کنیم قضیه وحشتناکیه. دارسی در سکوت به علامت موافقت سر تکان داد. وقتی خود من به شخصیتش پی برده بودم، کاش کاری میکردم، کاش نمیترسیدم و کاری میکردم. ولی چه میدونستم؟ میترسیدم زیاده روی کنم. چه اشتباهی کردم؟ چه اشتباه غیر قابل جبرانی؟ دارسی جواب نداد. انگار نمیشنید الیزابت چه میگوید. غرق در فکر در اتاق راه میرفت. ابروهایش گره خورده بود و قیافش در هم رفته بود. الیزابت زود متوجه این تغییر حالت شد. قوای الیزابت داشت تحلیل می رفت. در مقابل این نوع عیان شدن ضعف خانوادگی، این نوع سرشکستگی طبعاً هر چیزی تحلیل می رفت. الیزابت نه از حالت آقای دارسی تعجب می کرد، نه محکوم می کرد. اما اعتقاد به اینکه حق با آقای دارسی بوده نیز نه دلش را آرام می کرد و نه پریشانی و استیصالش را کاهش می داد. برعکس دقیقاً باعث می شد که الیزابت بفهمد خودش چه آرزوهایی دارد. هیچ وقت الیزابت اینقدر صادقانه احساس نکرده بود دارسی را دوست دارد، آن هم در این لحظه‌ای که دوست داشتن بیهوده بود. اما الیزابت نگذاشت این فکر بر وجودش غلبه کند. لیدیا، حقارت، بدبختی، اینها ذهنش را پر می کرد. الیزابت خیلی زود هر گونه فکر دیگری را پس زد. صورتش را با دستمالی پوشاند و غرق در تأثر شد. بعد از چند دقیقه صدای آقای دارسی که لحن دلسوزانه‌ای داشت اما در عین حال آرام بود او را به خود آورد. گفت: شاید دلتون می‌خواسته من اینجا نباشم. منم عذر و بهانه‌ای برای موندن ندارم جز اظهار همدردی بیفایده. کاش میشد کاری بکنم یا چیزی بگم که این مصیبت رو کاهش بده. ولی من با امید دادنهای بیهوده مزاحمتون نمیشم. شاید حمل بر این بشه که گویا تشکر و امتنان شما رو میخوام. ظاهراً این اتفاق ناگوار اجازه نمیده که خواهرم امروز تو پمبرلی مفتخر به دیدار شما بشه. اوه بله، لطف کنین از دوچیزه دارسی معذرت ما رو بخواین. بگین که به خاطر یک کار عاجل باید بلافاصله به خونه بریم. تا جایی که امکان داره این قضیه مصیبت بارو مخفی نگه دارین. البته میدونم که مدت درازی مخفی نمیمونه. آقای دارسی اطمینان داد که رازدار خواهد بود. باز به خاطر ناراحتی الیزابت اظهار تأسف کرد و گفت امیدوار است نتیجه کار بهتر از چیزی باشد که اجالتاً تصور می شود. بعد از الیزابت خواست که سلام و ارادت او را به اطلاع کسان خود برساند. سپس با نگاهی جدی خداحافظی کرد و رفت. وقتی دارسی رفت، الیزابت فکر کرد که بعید است این صمیمیت و احترامی که در دربیشر در دیدارهایشان وجود داشته در دیدارهای بعدی نیز تجدید شود. کل آشناییش را سریع به یاد آورد که پر از تناقض و تغییر بود. به خاطر احساسهای بدی که داشت اما سبب ادامه آشناییشان شده بود افسوس می‌خورد. همین احساسها قاعدتاً می‌بایست به آشناییشان خاتمه بدهد، اما نه تنها خاتمه نداده بود بلکه تقویت هم کرده بود. اگر امتنان و احترام را اساس عاطفه بدانیم، تغییر احساسات الیزابت را نه بعید خواهیم دانست نه اشتباه. اما اگر طور دیگری نگاه کنیم، اگر علاقه ناشی از امتنان و احترام را نامعقول یا غیر طبیعی بدانیم و با عشقی مقایسه کنیم که میگویند با نخستین نگاه، اما اگر طور دیگری نگاه کنیم، اگر علاقه ناشی از امتنان و احترام را نامعقول یا غیر طبیعی بدانیم و با عشقی مقایسه کنیم که میگویند با نخستین نگاه و حتی قبل از رد و بدل شدن کلمه‌ای پدید می‌آید، در این صورت نمی‌توان به الیزابت حق داد و چیزی در دفاع او گفت جز این که الیزابت در مورد ویکام به نوعی این روش دوم را آزموده بود و شاید اصلاً به سبب نتیجه وخیم همین روش بوده که الیزابت شیوه های غیر مهیج‌تر را در عشق آزموده است. به هر حال هرچه بود، الیزابت از رفتن دارسی ناراحت شد. به قضیه شرم‌آور لیدیا هم که می‌اندیشید، ناراحتیش تشدید می‌شد. از موقعی که نامه دوم جین را خوانده بود، هیچ امیدی نداشت که ویکام با لیدیا ازدواج خواهد کرد. به نظر الیزابت، هیچ کس جز جین به چنین آرزوی دلش را خوش نمی‌کرد. در این مورد، کمترین احساسی که داشت احساس تعجب بود. زمانی که مطالب نامه اول در ذهنش بود، سراپا شگفت زده بود. شگفت زده از اینکه ویکام می‌خواهد با دختری ازدواج کند که نمی‌شد به خاطر پول با او ازدواج کرد. در این حال، نمی‌فهمید لیدیا چگونه توانست دل ویکام را به دست آورد. اما حالا دیگر همه چیز طبیعی جلوه می‌کرد. لابد برای این نوع دلبستگی جذابیت‌های کافی را داشت. الیزابت فکر نمی‌کرد لیدیا به عمد درگیر فرار عاشقانه‌ای شده است بیان که قصد ازدواج داشته باشد، اما الیزابت این مسئله را نیز راحت می‌فهمید که نه پاک دامنی لیدیا مانع قربانی شدنش می‌شود و نه عقل و شعورش. زمانی که هنگ در هرتفوردشیر مستقر بود، الیزابت هیچ تصور نمی‌کرد که لیدیا به ویکام کشش دارد، اما می‌دانست که لیدیا فقط منتظر است کسی به او دل و جرأت بدهد تا خودش را به کسی نزدیک کند. گاهی این افسر و گاهی آن افسر مورد توجهش قرار می گرفت. بستگی داشت به اینکه چقدر به او توجه کرده باشند. علایقش مدام در افت و خیز بود، اما بدون هدف نبود. غفلت و بی‌توجهی در مورد چنین دختری، اوه، الیزابت با تمام وجود این را احساس می کرد و دلش به درد می آمد. بیتاب بود که زودتر به خانه برود، بشنود، ببیند، باشد، در کارهایی که تماماً به دوش جین بود شریکش بشود، آن هم در خانواده‌ای که این طور از هم پاشیده بود. پدر نبود، مادر نمی‌توانست خودش را کنترل کند و نیازمند مراقبت بود. با اینکه تقریباً مطمئن بود برای لیدیا کاری نمی‌شود کرد، پادرمیانی دایی به نظر مهم می‌رسید. موقعی که آقای گاردینر وارد اتاق شد، بیقراری الیزابت دیگر نهایت نداشت. آقا و خانم گاردینر با نگرانی و عجله برگشته بودند و از حرفهای خدمتکار استنباط کرده بودند که خواهرزادهشان کاملا ناخوش است. از این رو تا الیزابت را دیدند خیالشان راحت شد، اما الیزابت فوراً گفت که چرا به دنبالشان فرستاده. بعد هر دو نامه را با صدای بلند خواند و در حالی که از فرط هیجان می‌لرزید، در قسمت آخر نامه دوم مکث کرد. البته لیدیا هیچ وقت عزیز دردانه آقا و خانم گاردینر نبود، اما هر دو عمیقاً متأثر شدند. قضیه فقط به لیدیا مربوط نمی شد. همه درگیر قضیه بودند. بعد از اظهار تعجب و ناراحتی و ترس، آقای گاردینر بلافاصله گفت که هر کاری از دستش بر بیاید می کند. الیزابت که جز این هم انتظار نداشت، در حالی که به نشانه قدرشناسی اشک در چشمهایش حلقه زده بود، از آقای گاردینر تشکر کرد. در حالی که هر سه نفر یک فکر در سر داشتند، به کارهای مربوط به سفر سر و سامان دادند. میبایست هر چه سریع‌تر روانه شوند. خانم گاردینر گفت: پمبرلی رو چه کنیم؟ جان گفته که وقتی تو به دنبال ما فرستادی آقای دارسی اینجا بوده، درسته؟ بله، من به ایشون گفتم که نمیتونیم به وعده عمل کنیم. این مسئله حل شده. خانم گاردینر موقعی که به اتاق خود میدوید تا حاضر شود، با خود تکرار کرد: این مسئله حل شده. یعنی اینقدر صمیمین که الیزابت حقیقتو گفته؟ اوه، کاش میدونستم. اما این آرزوی محالی بود و حد اکثر به کار این میامد که در آن ساعت پرتشویش و پرشتاب سرش را گرم کند. الیزابت اگر به حال خود رها میشد، دست به کاری نمیزد، چون آدمی که این همه پریشان و ناراحت بود، کاری هم از دستش بر نمی آمد. اما او هم می بایست مانند زنداییش کارهای انجام بدهد. یکی از کارها نوشتن یادداشت‌هایی برای همه دوست و آشناهای لمتون بود، با بهانه تراشی‌هایی برای عزیمت ناگهانی. یک ساعت بعد همه کارها انجام شده بود. آقای گاردینر هم در این مدت با مهمانخانه تسویه حساب کرده بود و حالا دیگر کاری نمانده بود جز رفتن. الیزابت بعد از همه آن مصیبت‌ها، زودتر از آن که تصور می‌کرد، خود را درون کالسکه‌ای دید که به لانگبورن می‌رفت.